تنبیه که بحث مهمی هم هست. تنبیه اول یه نکته حالا میشه بگیم بدونیم کلامیه. وقتی که خبری از ائمه صادر میشه که موافق عامه است و تبعیه، دو جور میشه اینو توضیح داد. این که بگیم دروغ مصلحتی بوده، یعنی مثلا وقتی که تو روایت حضرت گفت که بله در مورد خمر بود یا بچه خود رو جدا که در یه روایت اومده بود که اگر خمر به لباس برخورد کرد نماز میشه با اون لباس خون، چون خداوند فقط شرب خمر رو حرام کرده، که مراش نیتی خمر تن نجس نیست. میتونیم بگیم این جمله رو که امام گفته دروغ مصلحتی گفته، میشه هم بگی توریه کرده. یعنی چه؟ یعنی در این وضع ظاهر کلامی که نجس نیست، ولی حقیقتش یه قیدی داشته. یعنی در این شرایطی که الان من قرار دارم خمر منجس نیست، یه همچون بگی مثلا الفقها حلالو مثلا مثلا یه قید باشه الفقها حلالو للمستر یا للفلان، این دو جور میشه گفت. ولی معمولا میگن اینها رو باید چی بنا کرد؟ توریه. مثلا کلن هر جا توریه ممکن باشه نوبت به دروغ مصلحتی نمیرسه، مخصوصا اگر مثل شیخ انصاری قائل باشید به حرمت کذب در فرض تمکن از توریه، که اگه این باشه دیگه با توجه به عصمت امام الا و لابد باید به توریه اینا تفسیر بشه. این نکته کلی راجع به حرم مخاطر عامم هست. ولی توریه شد پس یعنی با حفظ اون قیدی پنهان، این امر واقعیه. اگر شما هم در همون شرایط قرار گرفتی حکمش همان است. مثل اون مات شهید ها مثلا که میگن در مورد اون کسی که به اصلا لعن امام نکرده بود و شهید کشته شده بود، و اون یکی هم فقیه هست که کشته نشده بود و لعن امام کرده بود، بازی در شاید مشابه قرار گرفت، حتی کسی دیگه هم میتونه لعن امام کنه. حالا که لعن امام و دشنام به امام از گناهان کبیره بزرگ دیگه. حالا کسی تو همون شاید هم قرار گرفت حکمش قبوله. پس اینا کلا میشن چی؟ توریه. این تنبیه اول. پس خبرهای مخالف عامه بدون دو احتمال، موافق عامه دو احتمال توش هست. دروغ مصلحتی، توریه. ولی کم اینا رو هم میکنن بر توریه، یعنی با اون قید پنهان. و هر وقت هم شما تو اون شرایط عیناً قرار گرفتی حکمت همون حکمه، فرقی نمی کنه. به میشه وقتی که بگید که اصلا اگر امکان توریه باشه کذب حرامه، که شیخ هم در مکاسب همین رو انتخاب کرده و لازمه عصمت امام میشه که حتما هم ببر توریه بشه. این تنبیه اول. ببینید عبارت رو هم در خبر از صادر تنبیهت هم مخاطب ظاهر برداشت میکنه، ولی مراد جدی ظاهر نیست با اون قیده. ظاهرش که میشه دروغ مصلحتی، نمیشه چیز. یعنی بگیم از اول همین هم مقصوده، قیدی در کار نیست. یختم الانیراد از این کلام ظاهر کلام به این معنی که قیدی در کار نباشه، در این صورت میشه دروغ که تجویز شده لمصلحت الاهم. و یختم الانیراد از چنین خبری تعویلی، یعنی قیدی داره که اون تعویله مختف علی المخاطب، اون مخاطب اون که هم اون تعویل متوجه نمیشه. مثلا اینکه مثلا تو روایت داشت که به اصطلاح آیه مولانا دیگه واسه ابراهیم گفتن که من مریضم، مریض ظاهرش که بیمار جسمانی، اما اینکه یه دست که شما مریضم، مریض معنوی، ناراحتی معنوی دارن، خلاف ظاهره دیگه، این طوریه میشه. تعویلی دارن مختفن علی مخاطب وفیقولو من قبیل توریه. اینه یا اونه؟ بعد نتیجه شم میگه که و حاضر توریه باشه، حاضر احتمال دوم توریه باشه، علیق به امامه. این اول میگه، بل رو مسلک خودش میگه که اصلا احتمال دوم فقط لایقه. چرا؟ چون قائل شدیم توی مکاسب به حرمت کذب با توکل از توریه، پس اون مسلک ما حتما باید توریه تفسیر بشه. بلو دیگه. تنبیه دوم، کلامی از محدث برهانی در مراجع ایجاد تقیه. اول میگه، بعد تفسیر میکنه، بعدم رد میکنه که اینا رو بحث نمیکنه. میایم تنبیه سوم، بحث مهم انواع تقیه است. اینم بحث مهمی. یادتونه گفتم که آخوند خراسانی اینا میگن مخالفت عام و ممیز حجت از لا حجته. اینجا مشخص میشه انواع تقیه. یکی از دوستان پرسید چند روز قبل، گفت که فتاوای عام رو به دست بار بیاریم. چی بود؟ نیستش امروز؟ آره، گفتم میرسید. تقیه چهار جوره، چهار دو تقیه داریم. تقیه در فتوا، تقیه با روایت، تقیه با فتوای عامه، تقیه با روایت عامه، تقیه با میل عامه و تقیه با تطبیقات عامه، تفریعات عامه. چهار جور میشه. تقیه با فتوای عامه که زیاد هست. مثلا فرض کنید امام صادق در مدینه زمانی که ابن ابی لیلا قاضی مدینه هست، میاد روایت رو چیزی میگه که مطابق با فتوای ابن ابی لیلا باشه. این یه نوع تقیه است که معمولا تو ذهن آقایان هست. مثلا تقیه فقط این نیست. نوع دوم تقیه، تقیه با خبر عام است. یعنی شما چیزی که میگی فتوای عامه نیست. عامه که در زمان شما اصلا چنین فتوایی نمیدن، ولی وجود یک روایتی به این مضمون رو قبول دارن. اما حالا به جهت معارض یا مخصص یا ادعای نفس یا امثال اون روایت رو کنار میذارن. شما به همون روایت رو بگید، اینم تقیه است. چون وقتی اونا اون روایت رو دارن، شما همون روایت رو میگی، شما رو به مثلا قتل یا مسائل دیگه متهم نمی کنه. بس نوع تقیه که داریم متهم نمی کنه، چون اصلا مدارات انجام میشه. چون میگه ما هم تو اخبارمون داریم، تو صحیح بخاری هم هست، برای خود ما هم اگر کسی یه حرفی بزنه مطابق فتوامون نباشه ولی تو منابعمون این قول نقل شده باشه، طبیعتا راحت‌تر توی مشکل ها بیاریم تا چیزی که نه فتوا بود هست نه توی منابع بود هست. مثلا نوع دوم تقیه، تقیه با خبره. این تقیه من حیث و اخباره ماست. اگه غالبا تقیه اخباری هستن که مستند فتوا قرار میگیرن، بهشون فتوا میدن، ولی لزوما اینجوری نیست. این هم نوع دوم. تقیه نوع سوم، نه خبره نه فتواه، من حیث عمله. مثلا فرض کنید نگاه کنید ببینید قضات یا حکام عامه به چی میل دارن. ممکنه اونی که قضات عامه یا حکام عامه بهش میل دارن تو مقوله حنظله بود دیگه، این نمیش فتوا بدن نه متن روایتشون باشه، ولی خودشون به این تمایل دارن. این هم یه نوع تقیه است. چون هدف در تقیه حفظ جان، حفظ جان است، در تقیه مدارات هم تحقق مدارات بین المسلمین است. گاهی از اوقات برای اینکه این هدف حاصل بشه، شما اگه چیزی بگی که اونا هم دوست دارن حاصل میشه، ولی فتواشون نباشه، حتی روایت هم در اون مورد بگی نداشته باشه. این سه تا. چهارمین نوع تقیه اینه که شما بیایی از روش های مورد قبول عامه استنباط بکنید. مثلا عامه فرض کنید میان قیاس میکنن، استحسان دارن، شما بیان میکنن، این هم یه نوع تقیه است. این چهارمی اصلا حجت نیست، لذا این چهارمی میشه ممیز حجت از لا حجت، نمیشه مرجه. این مسئله شیخه. آخوند این آیت تو محافظت های بحث بود که یه سری حتی شیخ هم گفتید رو که مخالفت کتاب بگیم ممیز. امام اینا میگفتن مخالفت دو جوره، تبایدی به عموم و خصوص. تبایدیش میشه ممیز حجت از لا حجت. و ولی مخالفت و موافقت به عموم و خصوص مرجحه، یادتونه؟ حالا تو مخالف عامه خود شیخ میگه، میگه اون مخالف عامه ای که توی تطبیق بر قواعد و تفریع بر قواعد باشه اون ممیز حجت از لا حجته، ولی سه نوع دیگه که من حیث فتوا و من حیث و اخباره هم من حیث و میله هم و عمله هم، اینها دیگه جزء مرجحات محسوب میشن. معلومه؟ چون در چهارمی دیگه اون حجت نیست اصلا، وقتی که قیاس داره انجام میده و تفریع بر قیاس میکنه این اصلا حجت نیست.
شاید امام میخواد هر شیعه رو اثبات کنه، متأسف
بازم حجت نیست، میشه کلام. جدل مال کلامه، جای دیگه نیست که. در کلام شما مبانی طرف مقابل حرف رو بحث میکنی، از مسلمان سازی میکنی، ما تو فقه خصوص جدل نداریم، ما دنبال حکمیم. وقتی نگاه میکنیم این بحث قیاس و تفریع و قیاس هست، حجت نیست. حالا اگر اون حکم رو ما از جای دیگری هم داشتیم، خب اون حجت جداگانه است. اون روایتی که داره قیاس میکنه یا استحصار یا مساله مرسل است، مثلا حجت نیست که اونو میگه و تطبیق میده. در روایت داره ما سمعتو مندی که یشبه قول الناس ففیه تقیه، اگه از من چیزی شنیدی که نحوه بیان من نحوه بیان عامه است، مثلا تقیه قیاس استحصار مساله مرسله ففیه تقیه، اینا تقیه است. درست کردی؟ اینا اصلا دیگه حجت لا حجت هم. بله
یشبه
قول الناس رو
حجت
نمی‌کنه،
با اون دو
سه تا بعدی هم کجا یشبه نیست؟ خود قول ناسه. میگه یشبه. ببین در فتوا خود فتوای عام است، خود خبر عام است، خود امیر الیه و کاوه، نه یشبه قول العام. یشبه قول العام که اونا نمیشه.
مثلا چیزی که الان اصفای مثلا عامه از راه قیاس استفاده بشه و همین مسیر باشه که مثلا عامه بخوام متوجه بشن که حالا طرف شیعه هستشونی، این هم حجت نیست اینجا؟
نه، تقیه هست مطمئن اینکه ممیز حجت از ناحجت داره، که این با یه خبر دیگه را درگیر بشه نمیره سراغ مرجعات. این مثلا این حجت نیست، این مال تقیه لا حجته، اون یکی حجت. فرقش چی حالا ممکن شما بگید؟ فرقش تو جمع های عرفیه. وقتی شما این مرجعاته، یعنی اگه جمع های عرفی بود ما به هر دو عمل میکنیم، وقتی نبود اومدیم سراغ این مرجع. وقتی میگید ممیز حجت هست، بگید لا حجت، دیگه کار به جمع عرفی هم کشیده نمیشه. یه ثمر. ثمر دوم، اگر تعدی از مرجعات منصوصه رو قائل بشید یا قائل نشید، به ترتیب رو خلاصه قائل باشید که مخالفت عامه رو مرجح اول حساب نکنید، اینجا هم دوباره ثمر پیدا می‌کنه. شیطان اونی که میاد میگه مرجح، ممکنه چون تو مرجحات قبلی کار رو تمام کنه همین خبر رو به لحاظ مرجحات قبلی عکس کنه، اونی که میگه ممیز حجت از لاحجت، اصلا کار به اینجا کشیده نمیشه. خبری که مخالف تباینی با قرآنه اصلا میره بیرون دیگه، نمیاد ببینیم جمع عرفی داره یا نه، یا به ترتیب مرجعات عمل نکنیم. اما خبری که مخالفش با قرآن به عموم و خصوصه، این میاد اول جمعای عرفیش بررسی میشه، بعد مرجعات به ترتیب بررسی میشه. مخالفت عامه همینطوره، اونجایی که موافقه با فتوای عامه است یا موافقه با اخبار عامه است یا موافقه با امیر الیه و حکام عامه است، معلومه این غلط باشه. شاید اصلا عامه اونجا درست میگفتن. در حال ما تو نیست که کل فقه رو به آمه برد نواسه رو چه رکن بخونه آمه هم دو رکن بخونه، تو نیست که هرچی موافقه با فتوای آمود غلط باشه که، لذا اونا میاد تو مرجحات. طبیعتا اول جمعای عرفی ایجاد میشه، نبود میره سراغ مرجحات، اونا به ترتیب حرکت میکنه تا میرسه مرجح مخالفت آمه. اما اونی که قیاس استحسان صد ذرایه و تطبیق هم چه مثلا پشتش باشه، این اصلا از اول حجت نیست، مثل مخالف توالی با قرآنه دیگه نمیاد با جمع و عرفی و فلان، اصلا حجت نیست، میره فکر کارش. اگر اون وقت خبر داشتیم عمل میکنیم، خبر هم نداشتیم میشه اصول اولیه اومد، این اصلا کلن میره بیرون. دقت کردی؟ این ثمره ممیز حجت هست. اگر شما مثل شیخ انصاری بودید کلا با آخر کتاب مبیز حجت لا حجته، یا مثل آخوند خراسانی گفتید کلا مخالفت عامه مبیز حجت لا حجته، چیز موافق عامه. اینجا وقتی که شما موافق عامه روی از اول میذارش کنار یا مخالف قرآن روی از اول میذارش کنار، اما اگه بودید گفتید مثلا فلان قسمش مثل امامینا اومدی گفتی مثلا مخالف تمامی قرآن مبیز حجت لا حجته، موافقت به عموم و خصوص مرجعه. خب اینجا چیکار میکنی؟ اگر تمامی رو میذاری کنار، اگه عموم و خصوص بود میگه سوال جوابی عرفی، حتی اگه معارض هم داشت، بعد مرجعات به ترتیب. توی مخاطبه عامه هم همینطوره، شیخ معتقد از چهار نوع تقیه که مطرحه سه نوعش مرجعه، یه نوعش مبیزه. روشنه؟ تو ترتیب مرجعات ممکنه تو مرجعات قبلی شما برای یه طرف روچان پیدا کنی، دیگه اصلا نوبت به موافقت و مخالفت عامه نمیرسه. مثلا فرض کنید از نظر شهرت روچان پیدا کرد، تمام شد، همون خبری که موافق با حکام عامه بود یا فتوای عامه بود یا چه میدونم موافق با روایات عامه بود، همون چون ما چیز بود که مشهور بود عرض شد و اون که مخالف بود شاز بود رفت کنار، اصلا نوبت نرسیده. در که اگر ممیز حجت لا حجت شده نوع چهارم باشه، چون این از اول که علم یکون ترقی میشه دیگه، اون خبر معارض ولو شاز باشه اون عرض میشه. حالا به چی بگم؟ کی؟ نه گفتم دو جا سوال خودش رو نشون بده، یکی در وقتی شما ترتیب رو بین مرجعات قائل باشی، یکی هم در قضیه جمعای عرفی، دو جا خودش رو شد. مثال واقعی براتون بزنم، روایات مال طهارت اهل کتاب، این روایت موافق عامه است. روایت مال نجاست اهل کتاب مخالف عامه است. اگر شما بگید مخالف عام موافق عامه و مخالف عامه، کلن ممیز حجت از ناحجت مثل آخوند، چه اتفاق میفته؟ از همون اول روایات طهارت اهل کتاب میره کنار، چون چه ناحجت روایات نجاست اهل کتاب عطف میشه، فتوا به نجاست اهل کتاب میشه. اما اگه بگید نه این انواعی داره، یه نوعشه، خب نگاه بگید تو روایات طهارت اهل کتاب که قیاس و استحسان اینا که نیست که، این قواعد فاسد و تفریق بر قواعده، پس جزء ممیزه قرار نمیگیره، بیاد تو مرجعات. ولی ما تو مرجعات اول میریم سراغ جمعهای عرفی، اگر توانستیم که ما به نظرم میشه این جمع عرفی رو پذیرفتیم که روایات طهارت با اون قضیه زرتشتی رو تو گفتم، امام رضا آشپز زرتشتی، مثلا یه روایت داریم که شاهد جمعه که امام رضا وقتی که رفتش مثلا مرو، که امام رضا خراسان که رفت، رفت مرو، مشهد تو راه بود، این مشهد دیدم بود، این دهات اسمه چه قرطبه تردبه چه تردبه اون بود، بعد مسیر برگشت اونجا بود، بعد حضرت اومد اون ورتر خلاصه اونجا دفت شد، ولی اون مدتی که خراسان بود تو مرو بود، دو سالی که بود، یه خونه ای هم در مرغ بوده مثل کمونیست ها خرابش کردن، که منزلی بوده که مثلا خونه که حتی محصول اینجا شده امام رضا اونجا ساکن، دو خونه بزرگی بوده بیتون دو خیلی کوچولوه، یه قسمش مسجده که حتی مسجد نامده جزا خونه بوده، این که هم که مفرم بوده شده کتاب خونه، ولی اون بزرگ بوده مثلا اونجا بوده اون دو سه سالی که بوده. بعد مثلا وقتی میرسن مرغ به اصطلاح ظاهران عباسط، چون عباسط خودش خراسانیه، حرویه، حرات جز خراسانه، بعد عباسط خیلی نقش مهم بیده چون فارسی بلد بوده، خودش هم محلی بوده دیگه و لهجه خودش رو آشکاره ده، وقتی میان خراسان این خیلی کار راست رو اسمی کرده و مورد اعتماد هم. بعد عباسط بگه یک آشپزی هست، این آشپزش خیلی خوبه، آدم بدی هم دی، ولی زرتشتیه، نظرتون چیه؟ ما اینو بذاریم برای آشپزی یا حضرت میگه اشکال نداره، اونتا به شرطی که وقتی که میخواد بیاد یکی لباسی باشه برای همینجا بپوشه، از اینجا هم که میخواد بره بیرون در بیاره، یکی هم دستاشو بشوره قبل از سپور. اگر زرتشتی یعنی زرتش کافر کرده علال اقوا کافر کتابی، اگر کافر کتابی نیاز ذاتی داشت که دستاشو بشوره که بدتر میکرد، اون خوش بود لاغل ممکن بود یه چیز نجس نشه، این اگر خیز بشه خود یه همهشون نجس میکنه که بعد اصلا چه فرق میکرد لباسشو عوض کنه یا نکنه، فهم نمی‌کنه که لباس نیاز ذاتی داشت. اما اگر ما این رو گفتیم که میگی که از این روایت فهمیده میشه نجاست اهل کتاب مثلا عارضی بوده، یعنی ذاتش پاکه، ولی که این ها چون خب تاهل مثلا روایت نمی کنن دیگه، مثلا خیلی از مسلمان هر آدم که مراد نمی کنن روایت نمی کنن، حل پاک بوده، به همین جهت خب دستش به نجس میخوره، نجس میشه، چه میدونم لباساش نجس میشه، درسته؟ بعدم قالب تطهیر که نبوده، همونطوری هم میاد آشپزی میکنه و نجس میشه. لذا اگر لباس رو همین چون اینجا که دیگه خمر و خنزیر اینا که نیست خود امام رضا، که اینجا اگر لباس جو تمیز بپوشه، لباس که دیگه نجس نیست، بعدم همینجا در بیاره دیگه نجاست عارضی از خمر و خنزیر که پدید نمیاد، دستش هم اگه قبلا نجسته باشه میشونه، لذا ازت اجازه میده. بعد مسلمون میشه اون آشپز زرتشتیه، بعد مسلمون میشه، خیلی از این روایات طبی هم بالا بوده، مثلا میگه امام رضا به ما گفت که مثلا تو روایت چند تا روغن که میخواد استفاده کنید روغن زیتون استفاده کنید، یا مثلا آبی که میرفتن می آوردن از ما آب انبار بوده میکشی نبوده، یه روز بیشتر نبوده، یعنی کمتر بیارید، بعد همون روز که تموشه داره فردا به دوباره آب بیارید، آب مثلا زیاد نرد بمونه چند روز، بیش از یه روز نبوده. یا مثلا اون یه روایت دیگه رو گوشت که استفاده میکنید گوشت شتر یا گوشت گوسفند باشه، گوشت چیزهای دیگه گاو و اینا رو میفرستاده، این روایت اینطوری هم زیاده کنید. آشپزی همش اسمش یادم نیست، ولی کاری نداره تا اون بحث طهارت رسه اهل کتاب فتوای نجاست ذاتی چیز طهارت ذاتی رسه عارضی این شاهد جمع سید محسن حکیم داره در مستمسک عروه، از همونجا میتونید روایت رو پیدا کنید. اگه شما اینو قبول کردید میشه جمع عرفی، شاهد جمع میشه، میشه جمع عرفی، بعد فتوات به چی میشه؟ طهارت اهل کتاب. مثلا این پیش فرض اینه که شما قبول کرده باشید که این نوع موافقت عامه این مرجحه نه ممیز. اگه میگید ممیزه از اول باید روایت طهارت رو بذارید کنار، شما هست روایت نجاست سرراز فتوات نجاست بی راحت یه درگ و فنگارم درده. روشنه؟ خب از ثالث رو بخونید بحث انواع فقیه، خیلی خوب نوشته شیخ، این دکته های خیلی دقیق باور میکنی یا نه؟ برکنی هم حق را هم میخواد باور کنیم، دکته های دقیق که دار به سادگی هم به دست نمیاد، خیلی دارم آورده یکی که توز داده ازش در کنیم. بخونید چهار نوع طبیعی هست، علامت بزنید بعد ممیز و غیر ممیز شدید. بله غالب خودش میگه من کاو خبر مستدل للفتوا
یک محمول
علی میگه اندر ذالک، یعنی این بنهش و اخباره این رو هم میکنیم بر موارد غالبش. غالبش چیه؟ اون اخباریه که مثلا مستدل فتوا باشه، نه اون خبری که مورد اعراض اصحاب عامه بوده. یه اون دیگه تغییر نیست، یه خبری هست مثلا الان بعضی عمل میکنن بعضی عمل نمیکنن، شما مثل اون بگی اینو من به عنوان تغییر قبول میکنم شیخ میگه، اما تغییر روایت مطابق یه خبری که عامل به اون عمل نمیکنن از اون اعراض میکنن، دیگه من اینو به عنوان تغییر قبول نمیکنم. و برای میگه این نوع دوم تقیه و لاکن نظاهر ان نظاله که این نوع دوم تقیه که به این حیث اخبار ملت رواها هست و اینا هم میکنن بر اون غالبشون، یعنی بر اونجا که خبر مستند فتوا باشه، ولی اگر خبری باشه که مورد اعراض عامل واقع بشه و تو کتب روایشون باشه و اینو به عنوان تقیه نمیپذیرن. ولو اون میشه اون که مستند هست هنوز، اون مستند هست میشه، الان جلوتر هم میگه. اما این تنبیه رابعه سن همینه که اگه با بعض آمه موافق بود چی؟ که این مفصل توضیح میده. اما نه اعراض دارن، یعنی هیچ کم عمل نمی کنن، فقط تو کتب روایشون هست ولی عمل نکردن. این اعراض باشه میگه من اون تقیه قبول نمی کنم. دلیل کدوم؟
دلیل
اینکه حرم میکنه نمیاد. چرا؟ خاطر اینکه تقیه سن نمی کنه. هدف از تقیه یا حفظ جان یا مداراته. گفتن خبری که هیچ کدوم عامه عمل بگید.
من
نمیدونم اگه گفتیم توی منابشون باشه همین هم نمیدونم. نه با اونی که گفتم این بود، من به این عمل نمی کنم، در ذهن من این نیست، ولی تو منابع شیعه این باشه. این رو گفتم فرق میکنه با اونی که نداری، اما این الان رو نمیگه شیخ، داره میگه خبری که هیچ کو عمل نمی کنم، نه اینکه من عمل نمی کنم، من فقیه علف عمل نمی کنم، مثلا کلن عامه به این خبر عمل نمی کنم. نه دیگه چه فایده نداره که به یه وقت یه چیزی هست تو خود عامه موافق مخالف داره، بعد شما یه حرفی میزنی مطابق بعضی هاشون رو از بین خواهر میتونه باسه افسجان داشته، یا مطابق خبری است که برای فرض به الان قائل نداره ولی قبلا قائل داشته، همین میتونه باسه افسجان بشه یا باسه مدارات بشه. اما چیزی که خودشون این رو عمل نمی کنند مغرز اون انهه، چه اثری داره در هدف از تقیه؟ چه افسجانش باشه چه مدارات باشه؟ یه حرف شیخ برام شد. این اونی که من گفتم بعد مثلا فرض کنید من فقیه قائل نیستم، خب هستن فقهایی که قائلن، حالا کسی اون حرف رو بزنه ولی من قبولش نداشته باشم، ولی نوع برخوردم فرق میکنه با اون حرفی که هیچ کدوم قبول نداریم. اون رو تو تنبیه بعدی مفصل بحث کنیم. معلوم شد این قاله؟
نه
کی بود پرسید؟
حالا
سومی که ما حامله همین یک روزاتون میشن نایی قاضی ها نه دستهاشون باشه یه چیزی بشن بکنن؟
آره زیاد، یعنی شما خیلی چیزها رو میدید اینا انجام میدادن، تو خود شیعه هم بوده بطه گرایش هم داشتن، ولی در این حال رشوه دادن و رشوه گرفت، همه شون فتماشون حرمت رشوه هست، روادشون حرمت رشوه هست، ولی بعض از کشورهای عربی اگر شما برید یه امر مرسوم میشه رشوه دادن رشوه گرفتن، ولی اگر اومد امامی معصوم اینجا رشوه بدن این تقیت هم چون مطابق با بین حکام هم نیست که هرچی تو نیست که مثلا شما یه آدم های روی رو باشید که مثلا اینا حرفشون و عملشون رو خیلی 100% مطابقت بکنه، اونجا هم مثل هم اینجا
عمل عامشون بگیم
بهتر نیست
عمل مردم عادی؟
نه مردم عادی کاره نیستن، حکام که شما از اونا داری تقیه میکنید، رؤسا شون بین اونا، چون اونا در حقیقت زور دارن.
این شیعه
هم مثل مردم عادی شیخ خدا قرار نیست که مردم عادیشون باشه، که فایده براتون نداره، تو به تقیه میخوایی بکنی که چی بشه افسجان انجام بشه. حالا یه نوعش اینه شما نگاه میکنید حکام این کار دوست دارن امیان، بعد یه چیز امیانت باشه توی معبود عمر حضره کی میرفت سراغ امیان الهی حکامو؟ وقتی هر دو موافقان بود یا هر دو مخالفان بود یا آخریش بود، اینجا امیان الهی حکامو بود. پس برابای ما وقتی دوتا خبر داشتیم هر دو موافقان به یا هر دو مخالفان به، نگاه میکنیم به میل حکام، اونی که مطابق با میل حکام باشه بگیم تقیه بود. این شما اعتماد خودت که نیست، میخوایی یه جوی عمل کنی که خودت یا پیروانت شیعیان رو خلاصات این گردنه رد کنی، اینجا برای طرف ضعفا آمه رو بگی آن چرا او داریه، وقتی خودت همون حرف ضعفا رو قبول بگو نداری، این میشه بازی با طرف بازنده، خودت هم میبازی. وقت قبول دارید دیگه خب باشه حالا اینا کاره هم نیستن حرف حق این باره یه وقت هر دو باطله اگه هر دو باطله خواهی تغییر کنی خود طرف قوی تر رو باید بگیرید دیگه دیگه نوع آخر نوع چهارم مرجح نیست مبید حجت از لا حجته مثل مقاله تمایلی قرآن که امام میگفت این مقابل قول آخوندی داست اونا میگن هر چهار نوع مبیزه کلن مبیزه اصلا مرجعی اونا محاطبان مقاله نیستن مثل شیخ محافظ کتاب میگن مبیزه اینجا قول شیخ بیشتر طرف تازر از قول آخوند که به در انواع تفسیر روشنه؟ خب بریم این تنبیه چهارم خیلی مهمه. یه وقت هست خبر ما موافق ما فتاوای همه عامه است. مثلا شیخی که داره چرت میزنه اینجایی مثلا این شیخ یک فتوای میده مطابق با فتاوای همه عامه و مخالف با فتاوای همه خاص. این معلومه قصه چیه. اما اگر موافق با بعض عامه بود مخالف با بعض دیگه، آیا اینجا هم بحث تقیه مطرحه یا مطرح نیست؟ این هم مرجعه یا مرجعه نیست؟ معمولا میگن مرجعه، بعد میان سراغ این که الان مرجعه، بعد میان سراغ که الان کدوم آم به باید حساب بشه که تو ادامه. مرحوم آخون مرحوم شیخ میگه مرجعه هست، ولی مرجعه غیر منصوص است. چرا؟ تو مقوله وارد هنزله تعبیر چی بود؟ با وافق العامه فتره کن العامه. چرا؟ مفرد محلا و الفلا میدیگه برای کل میده از نظر آن شیخ، پس معناش میشه همه عامه. بنابراین اونی که به عنوان مرجح گفته شده منصوص اومده موافق با همه عامه و مخالف با همه عامه است. روشنه؟ این منصوص است. موافق با بعض عامه و مخالف با بعض، بله اونم قبول داریم، اما اون دیگه غیر منصوص است نه منصوصه. اینجا روشنه؟ خب طرف مقابل شیخ چی میگن؟ طرف مقابل شیخ میگن در ادامه عمر ابن حمزه میگه یا سیدی هما معن موافقان للعامه، هما معن مخالفان للعامه. اگه منظور همه عامه باشن که نمیشه هر دو با همه عامه موافق باشن، این دوتا خبر معارضن، نمیشه که هر دو با همه عامه. این برای که 100% باشه اون میشه صفر، نمیشه که دو طرف 100% باشه. که به قرینه پایین تر که میگه من موافقان للعامه مخالفان للعامه، دیگه پس به قرینه سیاق اون بالا هم از العامه همه عامه اراده نشده بوده. حرفش کنم فهمیدی؟ رضا میگم موافق با بعض عامه منصوص است. مرحوم شیخ از خل شیطون پایین دیگه میگه نه، همون همه عامه منصوص است، بعض عامه غیر منصوص است. چرا؟ چون این که عمر ابن حنظله بعد میگه هر دو موافق عامه، دو احتمال داره. یه احتمال اینه که از بالا کل نفهمیده بوده، یعنی اینو فهمیده بوده که بعض عامه مرجعه، بعد دیده خواهید هر کدوم با بعضی از عامه موافق مخالفن دیگه، درسته؟ که نه هر دو طرف مرجعه دارن. حالا چه کار کنه؟ یه احتمال ده. یه احتمال هم اینه که نه، از اون العامه همه عامه رو فهمیده بوده، خب بعد میخواستی بگه حالا اگه مرجعه نبود چه کار کنن؟ فهمیدی؟ این که میگه هر دو موافق آمد یا هر دو مخالف، دو احتمال داره. یه احتمال داره که همین حرف شما رو فهمیده بوده، یعنی فکر میکرده که بعض عامه مرجح هم، بعد میخواسته بگه حالا اگه هر دو مرجح داشتن چه کنن، درسته یا نه؟ یه احتمال ده، ولی یه احتمال دیگه هم هست که مثل ما فهمیده بوده از لل عامه یعنی همه عامه، بعد میخواست بگه الان اگه مرجع نبود چه کار کنم؟ هر دو میشه. پس این سوال اومدم به همزده که میگه اگه هر دو موافق بودن یا هر دو مخالف بودن فکیف اصلا، این سیاق قرینه نمیشه برای اینکه مراد از اون لل عامه بالا ما با فقط عامه بالا بعضا ببوده، چون ذو وجهینه، هم احتمال داره مراد بعض العامه بوده باشه و به این جد پرسه که هر دو مرجع دارن، هم احتمال داره از اول همه عامه فهمیده بوده و مخواست بگه حالا اگه هیچ کدوم مرجع نداشتن چکار کنه. لذا مرحوم شیخ این استدلال رو که به قرینه زید منظور از اون بالا موافق بعض و مخالف بعض باشه قبول نمی کنه. رو هم حرفش میمونه که العامه مفرد محلا و الافلام ظهورش در کله که مسلک شیخ یعنی همه عامه شد، همه عامه اونه که مرجع منظور است همه عامه است. بله موافق با بعض عامه هم توضیح میدیم، اون رو هم به عنوان مرجع میپذیره شیخ، ولی به عنوان مرجع غیر منصوصه که تو ربما توضیح میدیم. نبخونیم فعلا هر رابه اند ظاهر الاخبار، کدوم اخبار؟ اخبار علاجیه که میگن مخالف عامه را چیز کن عقص کن، موافق عامه را هر کن، این است که مرجع موافقت با جمیع اون عامه ای باشد که موجود در زمان صدور است یا معظم عامه، بعض نه عرفا میگن همه، حالا یا عقلا هم است که میشه جمیع یا عرفن هم هست که میشه مغزن، به صورتی که یستق استقراق عرفی. از اینجا بچه زورو میتونید به هر جا میگن ظاهر پشت سرش بگید منشأ زهور بپرسید تا این چجوری این استظهار انجام شده. دقیق کشه خدا نگه ظاهر میگه خب ارتکاز عرفیش این بوده بریم اینجوری سر خود کن، چون در نمی از کجا این استظهار انجام شده که از همین جا معلوم میشه منشأ زور چی بوده. منشأ زورش این بوده که الف و لام العامه را الف و لام استقراق گرفته بوده، کمایی که در متاره الانظار که تقریرات درس خارج شیخ هست، رسال تقریرات درس شیخ نیست، یعنی که برگر رسال خارج شیخ بوده اشتباس، رسال خارج شیخ نبوده، چون خیلی سر درس گفته که تو اون کتاب نیست، تو کفایش هم اینجا یاد داشتایی بوده که شیخ قبل از درس خارجش می‌نوشته، این بوده. ولی مثلا متاره تغییرات درس در متاره الانظار زیر بحث عام و خاص خدمت شما الان خیلی زیاده که توی این حواشی رو با توی این کلاس کمتر حاشیه گفتید، شما رو بحث نوع زمان و که شما قبلا خیلی تعداد تراشید خود همین خیلی بود، مثلا کلاس هایی که خود فاصله کمتره یا اون بحثایی که مثلا برای شهرت شما تو رسالت مشاهده کردید دوستان خوندید اینجا مثلا میشه 4-5 زیده که حاشیه بیشتر بگید اونجا خدمت شما ارشد خیلی مطالب از سر درسش ارشاد داشت نقل می‌کردن، مثلا آیشتر تو درس اینجوری میگفت میدونم دیگران میگن و ما از درس مطلب رو میاریم ولی پس اینجا از اون این بوده فلان بوده، تو متن نیست دیگه درس هست یادداشته قبل از درس. علایات این در مطالع الانظار توی بحث عام و خاص اونجا شیخ ادعا میکنه که در میان معانی مختلف الف و لام، الف و لام ظهور دارن در الف و لام جنس یا استقرار دوتا ظهور. خب بعد اینو میگه اینو قائل میشه، خب طبیعتاً العامه هم ظهورش میشه در استقرار یا جنس دیگه، هر کدوم باشه میشه صدق عرفی همه عامه، حالا یا همه میشن به دقت نقلیه یا موزن میشه، پس منشأ ظهورش میشه الف و لام العامه که میشه به نظر ایشون ظهور الف و لام در استقرار و جنسه تو استثنا رو بیاتون باشه با حملش بر معانی دیگه نیاز به قرینه داره. بعد سید مرزاق ما الف و لام عهده شده اون عهد بودن رو رد کردن یادتون خب فوافای تفریه. وقتی استظهار ما از اخبار همه عامه شد همه عرفی، میشه همه موزن. پس اگر موافق با بعض عامه شد بدون مخالفت با بقیه عامه، مثلا بقیه عامه ساکت بودن، موافقت مخالفت با جمعی عامه نبود، چه خدا موافقت مخالفت با بگیم بعض عامه بود، اینجا فت ترجیح و به چی؟ مخالفت بعض آن بشه. دیگم ببینیم آتون خوشباتون تمام کرده ببینیم که عدد ظاهر الاخبار اینه که مرجه موافق جمعی یا موزن باشه، بخاطر اون حد فلامی که ظهور در استقرام عرفی داره به نظر شیخ در مطاره هم در طرف گفته. وقتی این شد، حالا که شد جمعی آن به استقرام شد یا جنس، اگر موافقه با بعض آن بود ولی بقیه مخالفت نکردن، مثلا ساکت بودن، بقیه آمه ساکت بودن، فترجیح به مخالفت بعض آمه، این مستند به کلیت مستفاده از اخبار به در ترجیح به کل مزیته میشه، نه اینکه دیگه از مرجحات منصوصه باشه. روشنه؟ بس نگه شیخ دیگه
بلا مخالفته
علم نداری یا بقیه ساکت هم فرق داری داره هر دا میشه فرض کردیم چیزی پتروشوات حکمیه هست، قبلا فرض نمیتونی شما مرجع رو احوال کنی، باید فرض بکنی و اگه بعد چیزی پیدا نکردی بعد هم فرض میشه. آیا همه میگن این غیر منصوص هست؟ منصوص همه هم هست؟ میگه نه اتفاق از قضا اکثریت میگن نه منصوصه چه همه هست چه بس. اونا از کجا اینا میگن؟ مگه الف لام ظهور در استقرام بده میگه چرا؟ ولی اونا به قرینه سیاق میگن، سیاق که زیدش که میاد به قرینه اون میگن رب و ما یستفاد که این بوله خیلی هست من قول سائل در مقبوله، کدوم مقبوله؟ نظره که گفت قول تو یعنی زیدش سیاقش یا سیدی هما معن موافقان لن آمه، گفتن خب معن موافقان الامه دو طرف میشه 100%، اون برگه 100% آمه باشن این بر صفر میشه، پس وقتی موافقان الامه معلوم شه مراد بعضال آمه است، بعد شد بعضال آمه به قیده سیاق اون بالا هم که میگفته با وافق الامه یعنی بعضال آمه، به قیده این مراد از با وافق عامه یا خالف عامه که در مرجح قبلی بود که تو سیاق داره بارید یه عم با وافق عامه یا خالف عامه منشه این استثناء چه کدوم پس؟
سیاق.
بعد یرد دو یه یرد دارید استفاده را من این قول را ولی اکثر مثلا قبول ندارم، این منصوصه نیست. چرا؟ به خاطر این که دو احتماله، یک شجاعت میکنه سیاق نه شیخ جدا که واسه سیاق این ملموس باشه،
دو
احتمال داره شیخ نگم بله اگر شما سیاق رو بپذیرید بگید بله سیاق این اقتضا رو داره، بعد دوران میشه بین وضع و سیاق، بعد اونی که قوی تر بدونید اونو مقدم میکنید، مثلا دایدا سیاق رو قوی تر میدونه از که آشان جهازی ها وزن، ولی اینجا شیخ میگه اصلا سیاه معلومه این باشه چون دو احتمال داره، یه احتماله که عمر ابن حنظله فهمیده بوده به شما بعض عامه، بعد اما که میگه هر دو موافق عامه یعنی هر دو طرف مرجح داره، حالا چیکار کنه؟ یه احتمال هم اینه که از اول فهمیده همه عامه، حالا وقتی میگه هر دو موافق عامه یعنی هیچ کدوم مرجح نداره، پس سیاق نشون نمیده که منظوره که عمر ابن حنظله لزومن از کلام امام بعض عامه فهمیده بوده تا استدلال شما تمام بشه. روشنه؟ این داره سیاق رد میکنه، نه این که بگه سیاق این هست ولی چون به نظر من شیخ مثلا وضع اقواست به وضع عمل میکنه، کنده این کسی هم سیاق و اقوام میده به سیاق عمل کنه، ما بگه اصلا سیاق مولیسی باشه. روشنه؟
آره، اون که دوم خریدگاه در از خریدگاه
چرا قوی تره؟ خب خودش اول رو کلامه که بعد از سیاق قوی تر باشه.
من
هم که به خاطر اینکه دو احتماله، این ور منشأ ظهور نداره، اون ور ظهور داره. بین ظاهر و غیر ظاهر کدوم رو باید رقص کنیم؟ ظاهر رو غیر ظاهر رو هم کنیم بر ظاهر پیشه رد المتشابه علل محکم. در این که ظهور اون رو پذیرفته، ظهور این هم پذیرفته، بعد چون اون رو از هر گرفت داره توجیه میکنه، این رو نمیگه. البته اگه کسی بعض رو اقوا از سیاق بدونه که بعضی ها میدونن، این اتفاق میتونه بیفته. ولی آن حرف شیخ اون نیست. ولی سیاق رو میزنه، کل اینا رو میگرد به این از هر ظاهر، از هر میشه محکم، ظاهر میشه متشابه. ظاهر و مجمل، ظاهر میشه محکم، متشابه میشه مجمل. کل این دو استدلال رو میگن رد المتشابه الی محکم. اینکه شیخ داره رد المتشابه محکم میگه این بحثی نیست. اما چجوری داره این کارو میکنه؟ هر دو ظهور رو میپذیره، اون رو از هر میدونه، یا اصلا میخواد بگه این بر ظهور نیست چون ظهور جنبته اینه، ظاهر عبارت دومی. اولی اختلافی میشه دیگه، که گفتم بعضی مثل دایدا میگن سیاق قوی تره. حالا شما المیزان نگاه کنید که خب مختارش هم مختار استادش دایدی بوده، هر جا سیاق با یه منشأ ظهور دیگه در میفته سیاق رو مقدم میکنه، یه مسلک دایدیه. نداره بحثش شیخ بحث قوی تر داره یه منشأ به منشأ دیگر رو نداره، فقط یه دونش رو داره توی متاره. تو متاره هم نداره، نه متاره هم از صحیحه هم شروع میشه، اون هم نداره. تو فقهش از بحث مجاز مشهورش به دست میاد که کثرت استعمال رو قوی تر از وضع میدونسته، چون در مجاز مشهور میگه من هم میکنم برای مجاز مشهور دوران بین دوتا منشه، یکی منشه وضعه که میگه معنای حقیقی رو میگی، یکی منشه کثرت استعماله که میگه معنای مجازی رو میگی. بعد اونا باید این چی رو قبل بعضی که کثرت استعمال رو قوی تر میدونن هم میکنن برای معنای مجازی، بعضی که هیچ کدوم بر دیگری قوی تر نمیدونن میگن مجبر میشه. شیخ بعد میکنن برای مجازی، از اونجا میفهمیم کثرت استعمال از وضع قوی تر میدونسته. اولا وضع و سیاق کنون رو قوی تر میدونسته ما هنوز چیزی پیدا نکردیم. البته دائیدی نسبت داده به شیخ که سیاق را قوی تر میدونسته، خود دائیدی قائله میگه شیخ هم همینجوری بوده، ولی ثابت داشته برای ما مخالفش هم ثابت داشته، ایمش هم ثابت داشته. ببینید فقه های کات انزما و قرائنی پیدا می کنن، چون میان کل قرائن رو می چینن بعد نتیجه گیری می کنن، برمیز تک تک اینا ببینید یه احتماله شیش تا دلیل داره بیاره، یک دو سه چهار پنج شیش شیش تا قبول داشته، یه احتمال داره که شیش تا قرینه می چینه که از مجموع اینا به اطمینان برسه، به اطمینان فرق داره بکنید تو مرکاسم زیاد داریم. اینجا دو زوب جنبته میشه. اونایی که مرحوم دایی از فقه شاهد آورد که سیاق رو قوی تر میده تو مدیت رو طالب بشه، از مکاسب هم شاهد آورده در جای دیگه، از مکاسبی که بخونه. اینا عبارت دو پهلوه، یه پهلوه که هر کم داره دلیل میدیده که اگه هر کم دلیل میده بله فهم داره درست، یه احتمال میده که اینا همه رو چیده کنارم که از مجموع این قرائن یه اطمینان پیدا بکنه و در اصل اطمینان یه طرف رو مقدم بکنه، و اگه این باشه دیگه اون ثابت نمیشه. برای همین گفتیم برای ما چون هر دو احتمال هست ثابت نشده، هنوز ثابت نشده.
خودم همیشه قرینه دیده، یعنی
قرینه در دیگه قرینه که ما هم میبینیم قرینیت غیر از حجیت، با هم که حجیت
مردود ندیده حتی اقلی چون دیگه
مردود. خب مردود یعنی چون مردود یعنی یقینی یا عدم که اینو قطعا نیستن که
تو
بحثی هم که قطعا نیستم، بحث هایی که این زن حجت یا حجت نیست، بخواهی بعض عام موافق باشن اینم مطابق با بعض باشه احتمال تغییر میره بالا، معلومه. یا سیاق قطعا یک تقریت میکنه اون احتمال مطابق با خودش رو، این مشخصه. اما اینکه این حجتی در دوران ما وضع یاده این محل بحثه، بلا کسی اون احتمال که امکان نمی کنه. مثلا خیلی مثلا اجماع، مثلا شهرت، الان وقتی ما بهم شده فتوا رد می کنیم، صفرش که نمی کنیم. قرینیه نیست نه جاشه. ولی اگه با قرار دیگه مجموعی اطمینانی به ایجاد کرد، اعتبار داره. یا اجماع مرغول یا بعد اجماع. دقت می کنیم. الان بخواب بخورم. و یرد دوید استفاده را. کدوم استفاده را؟ این که به قرینه زید اونا چی فهمیده بودن؟ عمر بن حمزه بعض فهمیده بودن سیاه بودن یرد دو که ظهور فقره اولا کدوم فقره؟ حتی با وافق الان بخواست فه اعتبار کل اقواست از این ظهور فقره دوم در کفایت موافقت بعض فیوه بعد حالا این الان فعلا دو احتمال اینکه یعنی هر دو ظهور رو قبول داره این وجهشون کبراشه یه احتمال هم دیگه چون اون ظهور رو منشأش رو رد میکنه یعنی زوجنبت این میدونه هم میدونه این فعلا دو تاست تو ادامه باید معلوم میشه فیوه بعد یوه بعد کی؟ قول سائل، قول عمر بن حمزه یا عمر فقره دومه بر این که اراده کرده بوده نبود مرجعه را یعنی از بالا چی فهمیده بوده؟ همه عامه بعد بعضی منم بعض عمرم یعنی مرجعه وجود نداره عدم وجود حاضر مرجعه میشه و تساوی هر دو معارضه را از این جد یعنی از این جد مرجعه ندارد ولی در بود نه بر اونی که شما گفتی که بگه صورت وجود این مرجح در کلیه ما را اگر حاضر مرجح بعض اگر بعض العامه فهمیده بود میشد هر دو مرجح دارد موافقه نامه میشد دیگه و تکافه ما من حاضر جد یعنی کدوم جد وجود مرجح دارد برها و کیفکان خب این تا کیفکان باشه فسفراتو تمام شده در دقیقه اصلاف کنید چایی بخورید چیزی در دقیقه بیاین این بقیه عرابه را که مطلب مهم بیان هست بخوانید یه سلامات بشید روایتش هم که منصر است تازه که سعی هم بود با اعراض مشهور از اعتبار می افتاد فضلن که این از اول خودش هم چیه؟ مرسل دارا این از اعتبار می افتی نظام بهش فتفا دارید حرف حالا آیه ساده درک حرف زیاد می شزن یعنی
مهم ایشون اومده بین مثلا روزه و مثلا یه سیر از تکالی فوقوس
شکل اینا یعنی بار دلیل میخواد بابا دلیل کار بکن دلیل رو میشنویم قائل هر که میخواد باشه بعد دلیل رو بررسی می‌کنیم بعد از بررسی دلیل نظر می‌دهیم
چه ندیده بشه
برای 13 روایتی است که ابن حمزه فتوا داده نحن ابناء الدلیل برای مورید ها خوده بعض اینه که روایتی که مورز و داره اصحاب بوده بعد اون روایت مرسل بعد بگه اون بر روایت نداره چه از اون داره تزدیم داره که روایتش بیشتره که اون بر که روایت بیشتره این بر تک روایت مرسل هم هست مورز و داره هم هست
این
مورز و داره اصحاب دقیقا مورز و داره اصحاب به نظر ما اصلا لاحجته مرجعه نیست یه وقتی حدیثی مشهورش عمل نکردن و اعراض کردن کشف میکنیم که قرینه ای داشتن که به خاطر اون قرینه ای خبر رو کنار میداشتن. بعد هر چقدر خبر خدمت شما هستن صحیح تر باشه، اعراض ضربش بیشتریم که قرینه قوی تری برای میشه بود. اینو بگونیم لا حجک بس چه؟ بله، در بحث خبر واحد و مشهور سه مسلکه. یه مسلکه که هم عمل مشهور جابره، هم اعراض مشهور موهره. مسلکه های بروجردی و امام و ایناست که ما هم میکنیم. یه مسلکه که عمل مشهور جابر نیست، ولی اعراض مشهور موهره. اگر مشهور اعراض کنیم بسنیم کنا، ولی عمل کنه نمیتونه. میرزای دایینی داره این رو و آقای وحید هم توی جزباش این رو میگه قائل میشه به بعد خواست رحمه نایده رحمه نایده. یه مسلک دیگه هم اینه که نه عمل جابره نه اعراض موهده هیچ کدوم. آقای خویده این رو قائلن، آقای خویی عاشق جواب آقای هیچ کدوم اونها هم این رو قائلن. سه مسلک
در
مثلا روایت
مسائل
عقایدی
و
اینها در عقاید دعب برای احتیاط و توقفه، چون بحث فقه نیست که حتما باید عمل بکنه. به همین جهت اگر ما یکم شک بکنیم بیاریم تو مسئله توقف بکنیم. در فقه ناچاریم از عمل، بنابراین نصف فرق داره چون باید عمل کنه. و در عقاید نه، بگیم نمیدانیم چیزی نیست که بگیم نمیدانیم، مثلا تا مطمئن نشیم حرف نمیزنیم، شک کردیم دیگه نمیدونیم، چون خطرش هم بیشتره. در اینجا یه عمل غلط میشه، در اونجا اصلا ممکنه خروج از تشیع اطلاق کنه. و همین جد توی عقایه دم برای اینه که آقا هر جا مطمئن نبودن نمیدونم که اشکال نداره. اینجا هم نمیدونم میدن اصلا عملی، به اونجای اصلا عملی هم نداره نمیدونم، توقف میکنه بسید از هم بود.
مشهور
رو
اینا توی
عقاید
نمیتونیم
حجت
بگیریم چون این
معنا هست. داره. توقف میکنم دیگه. اعراض مشهور خراب میکنه، اونو دیگه نمیگم. درسته؟ اعراض مشهور خراب میکنه، اونو نمیگم. اونی که بهتر درسته دیگه نمیگم.
اینو معنا تو عقاید جاریه.
نه، این دو طرف داشت. ما گفتیم طرفدار آقای بروجردی و امامی. هم عمل مشهور جابره، هم اعراض مشهور موهنه. اما تو عقاید که میرسیم اعراض موهن میگیریم، ولی عمل جابر نمیگیریم. درسته چی میگن؟
بعد عمل
چون اینجا اصلا عمل نیست کنه. وگر قرائن مجموعا به اطمینان برسونه، تو اون اطمینان حجت. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به اینجا کشید که مرجح در بحث موافقت و مخالفت عامه یه مرجح خدمت شما عرض شد. موافقت مخالفت با همه عامه داریم، یه موافقت مخالفت با بعض عامه داریم. بعد شیخ مصر بود که موافقت و مخالفت با همه عامه میشه مرجح منصوصه، با بعض عامه میشه غیر منصوص. و حالا بعض عامه هم قبول کرد دیگه، حالا گفت غیر منصوص است خودش. حالا بعض عامه کدوم عامه؟ مثلا وقت باید این روایت موافقه، مثلا قول ابو حنیفه است، اون روایت موافقه قول مالکیه، حالا چه کار باید بکنی؟ دقیق میکنی؟ مثلا مثالی که تو مکاسب محرم هم داشتید دیگه، اون سال حضرت سختون و لا بعثه به هل حضرن. خب این بعضی از عامه رو میگم، بعضی از عامه رو میگم، اینجا اینه مرجح نداری؟ چجوری میشه؟ اینجا از جاهاییست که معلوم میشه این آدم این کاره هست یا این کاره نیست. چون یکم که بلد باشه میتونه به دست بیاره که آقا بعض عامه رو گفتن. منتها ما، یعنی مایی که فقیه باشیم، تو فقیه نگاه میکنه که این روایت رو امام کدوم امام گفته و به کی گفته و در اون زمان و مکانی که اون راوی بوده کدوم مذهب عامه فائق بوده، با او میسنجه. ببینید شما باید تقیه کنید دیگه. فرض کنید مثلا دو گروه از شیعه خیلی با هم دعوا دارن، مثلا اخباری اصولی، بعد شما باید در مجامع اصولی تقیتا مثلا اخباری بگید یا در مجامع اخباری و اخبار تندرو بسن تقییتا مثل اصولی بگید. این تقییه نیست که این حماقت هم خلاف واقع هم زدی، اما اون مصلحت رو که میخواستی تأمین نشد. درسته؟ حالا این حماقت رو بذاریم به شما سرگم اونو نمیزن. آره این مثلا خواهی باقا سرگم بد میشه اونو بد میشه. این حالا مطلب ادامه دم بعد چند دقیقه مثلا. خب وقتی که اینطوری میشه شما میخواید با اونا بسنجی، پس باید طرف غالب اونها رو بگیری دیگه. لذا باید نگاه کنید در اون زمان و مکانی که گفته شده کدوم مسلک از عامه فائق بودند، کدوم مسلک برتر بودند، شما اون رو باید حساب کنید. در جریان کتاب سوزی کتابخانه شیخ و یعنی جهات حمله سلاجقه به بغداد که بعد به کتاب سوزی خانشه منجر شد، اون زمان ولی شیخ طوسی مرجع بود، ولی شیعه علویان و شیعیان پسر سید رضی رو خیلی قبول داشتن و دقیق میدونستن، چون سید هم بود. بعد گفتن چه کار کنیم؟ سلاجقه میخواد حمله کنن به بغداد، تکلیف شهری ما چی؟ دو راه قم علما با آل بویه حتی اختلاف داشتن، آل بویه شیعه بودن، آمدین مثلا یک کارهایی هم میکردن، مثلا از اون دوله دینمی از خیابون رد میشد یک دختر زیبا میگوید برای من بگیرید دیگه، اگه جرأت میکرد یا باید اون پدر دخترش رو میداد یا اگر دخترش رو میخواسته اون شبونه باید فرار میکرد از ملک بغداد خارج بودید. چی بوده؟ وزیر خوبش رو بوده، وزیرشان خوب بوده، وزیر خوب بوده، یا نمیدونم کارهای دیگه، مثلا کارهایی که خب اینا شرعی نیست، یا مثلا می اومدن مشروب خوری میکردن حالا حتی غیر علنی. حتی از دوله مثلا از اومد روز خوبا بود برای امام حسین هم حرم درست کرد، برای امیر المومنین هم حرم درست کرد. شیعیانی که میخواستن بیان زیارت مثلا کمک میکرد، امنیت برقرار میکرد. خب از اینجور کار هم میکرد. اون دوره باز سید مرتضی زاده وقتی که درگیری پیش می اومد فتوا میدادن که باید از آل بویه دفاع کنید در مقابل اون عثمانی یا کسایی که بودن، ترکانی که بودن، و اینا هم دفاع میکردن و پیش میرن. اواخر آل بویه، یعنی چون بعد از سید مرتضی مخصوصا، چون سید مرتضی مادرش دختر خاله از عزادالدوله دیلمی بود، مادرش ایرانی بود، شمالی بود، مادرشون شمالی بود، بعد از طرف مادر با اینا فامیلی بود، اونا سید از خودشون میدونستن. سید من خلاصه کنار میبادن، دیدی سید پشتیبانی میکرد، از من امتیاز میگرد. بعد از سید مرتضی که شد دیگه آل بویه شیخ طوسی‌دار رو چیز نمیکرد، به قول معروف تحویل نمیگرفت. فسادم در آل بویه خیلی دیگه زیاد شد برعکس اوایل. بعد برای سلاجقه میخواستن حمله کنن، پسر سید رضی شیعه رو چیکار کنه؟ سید رضی گفت ببینید ما الان با آل بویه داریم تقییتا کار میکنیم، چون اینا آدم های خیلی متدینی دید. اواخر آل بویه بود دیگه، اوایل آل بویه بهتر بود، اواخر دیگه خیلی قدرت فسادزاست دیگه. دو جا زمینه فساد هست، فقط کافیه یک کمی تقوا بلرزه، یکی جایی که ثروت باشه، یکی جایی که قدرت باشه، جالاک میگه درف درست، یکی ثروت باشه قدرت. و تو رژیم های سلطنتی هر دو پلو همه، به خاطر اینکه سلطنت این تمام ملک منه، هم ثروت هم قدرت، اما یه مقدار تقوا ضعیف باشه درف میگه. حال مویه این اواخر خیلی فاسد شده بوده، خب ما با اینا داریم مدارا میکنیم، تقیه میکنیم. خب سلاجقه هم بیان، اونم سنی هم تندرو هم هستن، با اونم باید مدارا کنیم. پس در دعوا اینا ما چرا دخالت کنیم؟ ما اینجا ترک میکنیم مداخله در دعوا را، درک حتی ترک کردن هیچی، بلکه یه پیغام پسقاوایی هم بین اینا با طغرل سلجوقی رد و بدل شد که ما هوا شما را داریم افراد. بعد طغرل سلجوقی اومد آل بویه رو که زد دبلام کرد هیچی، بعد پدر صاحب شیعه رو بغداد هم دبلام کرد. اون شد تقیه و هدفه باید تعیین بشه. حالا مثلا شما فرض کنید علامه بایزی گفتن چرا با این شاه سلیمان عرق خور چی اسمش چیز هم داشت حرم سرادار مثلا کار میبینید، و این باشه باز بهتر از عثمانی هاست. پیش می رواد هم جانشی حفظ می شد، از این چهارت گرده کاری هم داشتن، ولی این باز بهتر بود. اما وقتی که این بره بیرون، حالا برای تقیه با بعض که می خواهیم بگیریم کدوم بعض؟ اون بعضی که هدف رو تعمیل کنه، طبعاً در جایی که خود اینا با هم اختلاف دارن، مثلا احمد ابن حنبل یه زمانی محبوب حاکمیت بوده، یه زمان مطرود حاکمیت بوده، بعد اون زمانی که احمد حنبل می گرد شلاق می زنن، شما هم تقییتا بخواییم مثل احمد ابن حنبل حرف بزنید، عقلت کمه، یا به حق بمون که مات شهید ها، یا اگه از اون برم بخواییم تقییه کنیم باید باشه حفظ جان و مدارات و اینا انجام بشه. ازا فقیه اگر فقیه باشد باید حساب کنه که این روایت رو امام به کی گفتی، در اون زمان و مکانی که او بوده مذهب حاکم کی بوده، بعد بر اون اساس بگه این روایت حمله بر تقیه میشه و داده میشه. یعنی وقتی میبینه دو تا روایت داریم، سوال حضرت سقط الله و عظم نظره هر دو هم در آب قائل دارن، و بینه امام اون روایت رو به کی گفته، این مال چه منطقه بوده، در اون منطقه مذهب حاکم بگید کی بوده، حالا یا حاکم بوده یا محترم بوده، این هم میشه. چون برای تقیه همونطوری گفتیم یکی حکام بین حکامه، یکی هم بحث فتوای، یکی هم روایت مستند فتوای دیگه. اگر یه گروهی از عامه حالا حاکم نیستن ولی حکومت به اون مسلک احترام میذاره، خب اینجا هم تقییتا ما مثل اونا بگیم معقوله دیگه، چون غرض چی میشه؟ تعمیل میشه. شیخ باشه. این دوتا باید باشه. حالا ایدا رو ما از کجا بفهمیم؟ ایدا ما از کجا به دست بیاریم که مثلا کی حاکم بوده در اون دوره؟ دوره رو که میدید از کجا دست بیاریم؟ امام خب معلومه تعلق وفاتش، راوی هم که به دست بیاریم از رجال میفهمیم ما چه دوره این. خب؟ اما این که تو اون دوره و اون زمان و مکان چه مذهبی حاکم بوده این از کجا دست بیاریم؟ دو تا راه داره. قرائن عامه که از تاریخ به دست بیاریم. قرائن خاصه. از قرائن تاریخی وقت به دست بیاریم مذهب حاکم کی بوده تو اون دوره و اون زمان و مکان؟ یه وقت داریم تو خود روایات قرائن داریم. مثل اون روایات ابن ابی لیلا که امام صاحب میگه اما ابن ابی لیلا فلا استطیع رده و بعد نمیتونم ردش کنم. خب معلوم شده ابن صد ابن ابی لیلا تقیه میکرد. ابن لیلا کی بوده؟ قاضی مدینه بوده. 30 سال هم قاضی بوده. 33 سال. 33 سال قاضی مدینه بوده از طرف منصور دمانیقی. یعنی حتی امام خیلی وقتا از یه قاضی باید تقیه میکرد. نه مثلا از خود خلیفه. از قاضی مثلا شهر باید تقیه. خیلی قاضی چیزی بوده. قاضی قدرتمندی بوده. قاضی معمولی نبوده. ولی در عین حال به هر حال تغییر میکنه. این از قرائن خاصه به دست میاد. قرائن عامه هم که قرائن تاریخیه. بعد شروع میکنه یکی یکی قرائن عامه برداشت خودش میکنه. از تاریخ میگه شیخ که به نظر من مثلا در دوره امام باقر و صادق در کوفه کی حاکم بوده، در کی کی حاکم بوده. یکی میگه اینا هم انشاءالله یه توضیحاتی هم در مورد هر کدوم انشاءالله میگی. خب سوال نیست اینا بیاد کنار این توضیحات شد بعد براتون بخونم. اینو بخونیم. و کیفکا فلو کان کل واحد. بله ارشد فلو کان کل واحد موافقا لبعض العامه مخالفا لآخرین من العامه. که تو اختلافی عامه است. کی بود پرسید گفت اختلافی هاشون چی میشه؟ گفت حالا اکثریت اختلافی نیست ولی خب اختلافی هم دارن دیگه بس خودمون. اینجا چی میشه؟ وجب رجوع الى ما یرجع فی نظر. فی نظر کی؟ فقیه. بله فی نظر فقیه ملاحظت هست تقییت بده. رجوع میکنیم به اون چیزی که به نظر فقیه به اصلا ترجیح داده میشه که تقییه نسبت به او انجام بشه. این از طریق همون مذهب حاکم به دست بیاد. بعد خب و ربما یستفاد ذلک استفاده می شود این رجحان فی نظر الفقیه یا اون ملاحظه و تقییت من فرق نمی کنه. یستفاد اون ملاحظه و تقییه یا رجحان فی نظر الفقیه من اشهریت این می شود قاعده عامه من اشهریت فتوا احد البعضین فی زمان صدور. نگاه میکنیم این در زمان صدور این روایت کدوم فتوا اشهر بوده. درست شد؟ و یعلم ذلک یعنی
که
اشهریت با مراجعه به اهل نقل و تاریخ. ببین فقه اینه. فقه یه دانشیست که شما هرچی بلدی بیاد مثلا از رجال گرفته تا ادبیات تا تاریخ تا اصول ها اصولت اصلا پررنگتر تمام اینا بیاد وسط اونجا معلوم میشه که کی فقیه بالحمد شایع است کی فقط عمامش و بزرگ بست و ملاشم سارا کی چی کار از اونجا معلوم میشه. دیگر شیخ انصاری وقتی میرفت اون اول که میرفت کسی تبلیش نمیگره چون هم عمامش بد میبست هم لباساش کهنه بود خاطر احتیاط که در خرج وجوهات میکرد. همین اواخر که دیگه مریض هم شده بود یه چشمش هم خور شده بود دیگه اصلا به تیپ و چهرش نمیخورد که این چیزی باشه. یعنی شانس ها بعد شانس دارن برهوم میرزای قوی با بهرالعلوم هم دارن. دوتاشون هم آدم های فاضل عالم با تقوای عالیه. ولی بهرالعلوم هر جا میرفته عوام و خواص بریدش میشده. عوام چهرهش جوری بوده که اصلا دور که میده بوده آهی دیگه این و چشم و کراوات هم زیاد انجام میشده از دستش. سیدی بوده خیلی دوراوی، چشم و کراوات هم از دستش زیاد. مثلا بعد این که بعد در نجف مد میشه بهرالعلوم بوده، مثلا برای عوام بزرگ میبسته، ربطی هم نداشته بعد اصلا مدلش. بعد مثلا بعد باب میشه که واسه که ما عالمی دیگه تیپ زدن از اینجا هست. تیپ مثلا بذارید عالم تیپ علمایی بزنید، تیپ علمایی را یا مثلا دعنین زب میپوشیده بعد دعنین زب باب میشه در نجم. حالا اصلا بهرالعلوم اینجوری مثلا یه مدت بروجرد بوده آمد. از اون بر بیان خوبی هم داشته، درس هم خیلی قوی درس داده، طلبه ها هم موردش داره. مثلا هر چون میرفته مثلا در جریان چیز داره، وقتی که مثلا در نجف درس خود برگشت بروجر، حتی خب سادات بهرالعلوم توی بروجر هم واسه خود چون کسی بوده اصلا بهرالعلوم بروجری هم، بعد که برگشت بروجر بعد نگشت بمونه، برگشت که مثل خانواده سر بزنه. بعد مردم بروجر دورش گرفتن که نمیشه و فلان و بهمان و این بود تا زمانی که فتلیشا اومد. و همون زمان بروجه هم بروجه مثلا بروجه ده و کسی اجازه بهش بر نخوره، ولی بروجه مثلا چیزی نیست مثلا در مقایسه با شهرهای دیگه جهان اسلام مثلا نجف و قم. اما همین که بهرالعلوم میره بروجه تو اون زمان بروجه میشه مرکز علمی. یعنی مثلا میگفتن آقا چند جا الان طلب هم قابلن درس دادن، یکی نجف، یکی نمیدونم اصفهان، یکی بروجه. حالا چرا؟ چون خود بهرالعلوم بروجه بود. خیلی از اینا که سطح روال حوزه اینطوریه، ببین اونایی که استاد خوب مقدمات هم دارن سطح میکنن، اونایی که سطح گوه خوب هم خودشون دارن خارج میکنن. ولی یه جا که مجتهد قوی میومد، حالا قدیم بعد اینا هم که واسه برن باشه قوی درست بدن، اونجا خود به خود مدرس سطحش هم قوی میشه، بعد پایین دست هم قوی میشه و حوزه اونجا قدرت بگیره. اینطوری بوده این سیستمی که الان هست. الان رو مراکز دیگه، رو استاد نیست. مثلا شما یه هم حالا مؤسسه چه بیدن مثلا عالی، مؤسسه فقهی، مؤسسه فلان، شاید رونق هم از طریق این مؤسسات باشه، ولی قدیم رو استاد دور میزنه. این استاد هر جا میرفت دیگه اونجا رونق. بعد بروجه خودش رو هم بیاد، بیان خوبی هم داشته تو طلبه ها چیز هم بیاد. بعد یه دفعه فتنشا بیاد بروجه، این نمیره استقبالش، نمیره استقبالش. و بعد به فتنشا میگن فتلی شاه هم آنه درسته عیاش معیاش بوده ولی زرنگ هم بوده. بعد دیگه که خب باشه ما باید بریم دیدن علما، میره منزل علامه بهرالعلوم. بعد وارد میشه و بعد به بهرالعلوم میگه خب مثلا ببینیم زرنگیشه. مثلا نمیگه پول میخوای بدم فلان بهرالعلوم، میگه این موقوفاتی که این دوره اطراف هست آیا بعد از این پدر سوخته ها در اینا دست نبردن و اینا رو برات بگیرم احیا کنم مثلا چیزایی که بوده. برنامه میگه چرا مثلا فلانجا امامزاده از فلان شاهزاده قجر دست انداخته، فلانجا کی دست انداخته. این هم همونجا شروع میکنه دستور داده. بعد میگه حالا اگر کاری دیگه هست من انجام میده. میگه بله مثلا فلان محل بروجه هم 4 نفر فقیر داره. هرچی میگه این انجام میده. شب که میشه بهرالعلوم به خانوادهش میگه جمع کنید میخواد بریم. بریم عتبات. میگم بابا آخه نصف شبی کجا بریم عتبات؟ میگه محبت ظالم در قلبم نشسته، میترسم روی فتاوا تاثیر بذاره. بعد بریم. میگم خب بذار صبح شه و نصف شبی کراهت داره سهر شد داره گفته باشه نام دارم دیگه کراهت داره سهر بذار صبح شه صبح بریم. میگه نه اگر صبح بشه مردم بفهمن نمیزنم بریم، هم شب که ملت خوابن باید بریم. بعد یه پیغامی میفرستیم خداحافظی. همینجوری پا میشه یه دفعه شبونه از بروجه میزنه میره عتبات. هر جا میره دوباره همین بساط، یعنی بس عرب و عجم و بروجه و غیر بروجه داره، عوام و خواص خلاصه جذبش میشه. بعض هم مثل میرزای قوم بیچاره میشه تا بعد که اومد قوم مثلا یه خورده عوام که اصلا قبولش نمی کردن، بگن روزم نمیتونست من خدا بخوره، روزم نمیتونست بخوره، سلامتش نماشه، خواستم که هر جا میرفته بدتر. مثلا اول که برگیره دعات خودشون که اون قضیه باره پیش بیاد که معروفه، یه آره یه عالمی بوده، یه روحانی بوده تو اون بردنه که برمیگرده دیگه، خب تو چیکار میکنی نجف شهر خودی بگرد من خوندم مجتب شدم اینا، این میبینه که مال برتر کزاز بوده، مستای کزاز، کزاز الان بین علی گودرز و عراق و یه منطقه است، منطقه سرسبز گرم است ولی خیلی فهم و شور و اینا توش بالا نیست، الان هم بیشترشون بوتان هم بیشتر بردن ولی بیره اونجا هم نزدیک عراق هم آب هوا خیلی خوبه، آره آب خیلی خوبه، کوههای خیلی قشنگی داره، اینم چند تا معتاد داره، خیلی معتاد داره، مثلا جووناش بیشتر معتادن، پیرمرداش بهتره، عرض شود که حالا بچ بعد مال اون منطقه بوده، بعد میگنه میره اونجا اون عالم و روحانی اومده میاد میگه که چه میگه بنده این اگر بیاد و پاش بگیره خلاصه همه کاره میشه، شروع میکنه یه مسئله درست کردن توی منطقه علیه، بعد یه روز یه مهمونی میگیره همه مردم رو دعوت میکنه، هم دعوت میکنه من دیگه ایو هنداس ما با این خیلی اختلاف داریم، حالا یکی از اختلافات رو بخواهم بگم شما حکم بشید، بعد به میرزای خوبی که بنویس بار که بیچارم نویسه بار، اونم مرده یه شکل بار میکشه، بعد رو میکنه مردم دیگه ای هنداس من این دعوت داره که مار چه شما همه تو مار دیدید این ماره یا این ماره، مردم هم میگن این ماره و این کیو حتی حالی شده دعوت که داشته، اینو خود میرزای قومی میگه در مقدمه قوانی یه کار جوری شد دیدم من اینجا نمیتونم ببودم، بودم خب باشه من حالا برم اصفهان، اصفهان بگو مرکز علمی بوده، اصفهان خیلی مهم بوده، اصفهان یکی از مراکز بزرگ تجهیز بوده علمی بوده اون دوره، یه من هم اصفهان میره، اصفهان اونجا درس بذاره، میره مدرسه درس میذاره، روز اول دو درسش بگیره، اون استادای دیگه که اصفهانی هم بوده اونا دیدن یه غریبه اومده خلاصه داره اینجا درسشون در میده درسش داره، خلاصه این بسای درست میکنن این اصفهانی نامده اونا هم اصفهانی هم. از اونجا هم میردش میده هیچی، از اونجا هم الان با زن و بچه ها هیچی داره، از اونجا هم آواره میشه میگه برم شیراز، میره شیراز و اونجا هم درس میره، خب باسواد بوده دوباره درس بعد چند دفعه میگیره، بعد یه سری از آخوندهای درباری که بودن برای اینکه رو چیز کنن میرن این چند نفر رو میفرستن که میرن تو درس راجع به ولایت فقیه از سوال میفرستن، ولایت فقیه اون زمان برعکس علاده، اون زمان خب حکومت دست چیز بود دیگه، دست اونا بود، کسایی که تو ولایت فقیه قائل میشدن گسترش میدادن در بسن، این هم صادقانه من میگه میگه آره اینا تاغوتن و فلان و بهمان، بعد اینچه خبر رو میرم میدم به اون حاکم شیراز مأمور گذاشته بودن، حاکم شیراز باید از شیراز بره بیرون، دوباره از شیراز هم آواره میشه میشن دیگه، بعد تو مقدمه قوانین میگه من آرزوی مرگ کردم، آره من آرزوی مرگ کردم، بودم هم که خودکشی حرامه بله خودکشی میگردم، من اصلا خیلی احساس یأس چیزی تو مقدمه قوانین خودش میگه به دست و دمو به هیچ دردی نمیخورم، زن و بچه هم اینجا گرفتار من شدن، این اگه یه رعیتی یه کسی ازدواج کرده در بلاخره زندگی داشتن این چیزا بیچاره شدن، من بیچاره اینا دیگه احساس چیز کردم مثلا خودکشی میکنم، اگه خودکشی حلال بود باشه من دیگه که دیگه در یه مدرسه از شیراز هم یه شهری بود برای حاضرون کجا یادم نیست، من دیگه جلوی همون تو همین حالات روی اون چیز نشسته بودم در جلوی حجره و داشتم به حال خودم چیز میکردم که امام زمان شاید اینجوری شد خیلی چه وضع ما داریم چهار کنیم بودا، بعد دیگه این طلبه ای باید سوال ازم پرسید، بعد من جواب دادم چند تا پرسید هی پرسید این من جواب دادم، بعد گفت تو چرا اینجایی؟ گفتم خود چطور کنم من؟ گفت که من قوم درس بالا قوم بندنه بوده، گفتم من قوم درس میخونم و قومی همچین استادی میخواد کسی بلد نیست بیا بریم قوم، من دیگه منم هیچکی نداشتم هیچی، خب باشه بریم قوم دیگه، رفتیم قوم با زن و بچه رو رفتیم قوم، بعد قوم که میریم یه دفعه ورق برمیگرد، یعنی این تا اون زمانش کشف و کراماتی ثبت نشده بود ازش، بعد یه دفعه شروع میکنه به کشف و کرامات فراوان. با این کشف و کرامات عوام جذبش میشن، با علمیت هم خواص دیگه اصلا میشه این میرزای امید. واسه این هم یه وقت یه جای رسیدید که آرزو مرگ میکنید به امید نشید، ممکنه ورم برگرد برم میرزای خوابی خلاصه برگشت و امیده شد. ولی مثلا بعضی هم شد بحران رو از اولش خلاصه. حالا به قول عاشق جوان اینجور جا معلوم شد کی فقیه من حمل شایه، کی تیپ علمایی فقط. تیپ همون نمیگید همین بزن زده، چون همه چی اینجا معلوم میشه دیگه، هر چی بلد. یو علم زالک، یعنی یو علم این اشهریت فتوه عدل بزن به مراجعت اهل نقل بطاری. حالا مدعهاش شروع میکنه گفتن، این خیلی مهمه. ممکنه شما به امنایشه رو قبول نکنید، خودتون بگید من تو تاریخ بزید دیگه رسیدم، اشکال نداره. ولی حداقل که معلوم بشه مبنای شیخ انصاری توی این که در هر دوره‌ای ما باید به تو دوران امام باقر صادق بگید کدوم مذهب عامده اشهره اینجا الان دیگه نقل میکنی شیخ الان دیگه الان دیگه شماره بزنید الف اینه. خب دوره امام باقر و امام صادقه عامت اهل کوفه کار عملهم علا فتاوا ابی حنیفه. ابی حنیفه کنیه کیه؟ بگید نعمان ابن ثابت. بله نعمان ابن ثابت. بله نعمان ابن ثابت هر شبت که یه خود واسه زیدهش میکنم نعمان ابن ثابت این که دارم میخوانم از فهرست ابن ددیره. نعمان ابن ثابت این در از چیز بوده در کوفه خزازی داشته. خزازی یعنی پوستین دوزی بافندگی داشته. بعد پدرش یعنی نعمان ابن ثابت ابن زوتی که پدر بزرگ این بوده این کوفی بوده در کوفه پوستین دوزی داشته و پارچه بافندگی داشته. بعد اونم برده آزاد شده بوده، اصالتا کابلی بوده، جد اینا افغانی بوده. بعد اینو در کابل به بردگی میگیرن، راست میارن، بعد در کوفه میفروشن، بعد کوفه آزاد میشه، بعد دیگه فرزند اون میشه ثابت، دوش میشه همی نعمان که اینا کوفی بوده. بعد سال مثلا 180 به دنیا اومده، سال 150 هم فوت کرده. 80 هجری قمری به دنیا اومده، 150 هم فوت کرده. فوت شهادت امام صادق چه سالیه؟ 148. دو سال بعد از امام صادق. بعد این دورش دوره امام صادق شهادت امام صادق بوده، دو سال شهادت امام صادق بوده، در سال دیگه رفته. بعد برمیگرده بیاد کوفه. در اصالت هم اینا کوفی بودن، مورد قبول کوفه واقع میشه. مذهب عامه حاکم در دوران امام صادق در کوفه مذهب ابو حنیفه است. حالا اگر شما یه روایتی دیدید خب که راویش کجایی بود؟ کوفی بود. اینجا ما هم نگاه کنید روایت امام صادق ببینید مذهب ابو حنیفه در اون چی بوده. مذهب ابو حنیفه میشه مذهب حاکم. اگر روایت دیگه با مذهب ابو حنیفه مخالف بود، راه امام صادق بود کوفه، بعد ولو مثلا با مذهب مالکی موافق بود، اینجا کدوم رو میگیم تقیه ابو حنیفه؟ همین چی شد؟
اینجا امام اومد کوفه؟
امام اومد کوفه؟ گفتم بابا بزرگ اینا آقا جون آقا بزرگ اینا افغانی بوده زوتی این برده بوده خواهیده بگیرنش به بردگی بعد بیارنش کوفه میفروشنش کوفه شهر بزرگی بوده بعد اینا آزاد میکنن این در همون کوفه بافندگی میکرد بعد یه پسری داشته به نام ثابت دوهی پیدا میکنن دوباره به ثابت زوتی میشه همین ابو حنیفه سال 80 هجری به دنیا اومده در کوفه 150 هجری هم مرده البته در بغداد دفنش کرده. هر سبب کتابای خودش هست. کتاب الفقه الاکبر داره، رسالت الی البستی داره، الحال و المتعلم داره، رد در القدریه داره. از بعد اینا فتواشون راحته. این آبه چون بعدا ادامه شیخ میگه از یه دوره بعد قالب مذاهب عربه شدن، یه اینقدر شهر من این کتاب رو نشتن، چون به راحتی میتونید مذاهب عربه رو که شبه ابو حنیفه هست پیدا میکنید. خب این راجع به اینجا، این پس آبت اهل کوفه کار اوله و علا فتاوا ابی حنیفه، این همون نعمانه به ثابت متولد 80 و 35 و سفیان سوری.
این راوی کوفی در زمان مصادر میشه.
آره دیگه، راوی کوفی باشه، دوره امام صادق باشه. و البته حالا بعد میگیم بعد تو کوفه سنی حاکم هنوز ابو حنیفه است تا میرسه به زمان مذاهب اربعه که سال 365 365 مذهب که یه زمان امام صادق تا 365 که مذاهب اربعه درست میشن، اگر راوی کوفی بود مذهب حاکم حنفیه. و سفیان سوری، حالا این سفیان سوری که ارسلت این کارش که داری بازی در داره. سفیان سوری متولد 97 متوفای 161. خود کارت بده جیسی بده خودش داره، خود کیفا بوده داره. بله، سفیان سوری متولد 97 متوفای 161، سفیان بن سعید بن مسروق سوری. این سال 97 به دنیا میاد. من خدمت شما عرض شد که جز درس امام صادق هم رفته 6 تا استاد دیده. درس امام صادق رفته، یکی از استادایی که رفته خود همین ابو حنیفه است. فوتش هم بعد از دیگه 11 سال بعد. سفیان سوری جزء مذهب حنفی ها حساب میشه. یکی از شارحین، از شاگردان و شارحین مهم ابو حنیفه است. حافظ قرآن بوده، محدث بوده، فلان آدم بی خودی هم بوده، همه بی خود هم. بعد خدمت شما هستن جزء اصحاب الرأی بوده، اینا قیاس هم زیاد داشتن همه شون، فلان حنفی ها قیاس زیاد داشتن. بعد ولی یه فرقی که سفیان سوری داره با بقیه، بعضی از اینا که حالا اسم رو میبریم در این حالا بی خودی بودن، ولی بی خودیشون کمتر از بقیه بوده. مثلا در مورد امام صادق و اهل بیت بعد هم دارن، مثلا شافعی بعد داره، سفیان سوری هم داره. بعد سنیای تند رو سر این باشون بد بودن، مثلا ذهبی که از افراطیون اهل سنته در کتاب سیرش میگه فیه تشیع یسیر، این یک کمی تشیع توش هست، یعنی نباید روش حساب. ولی خب این باز نسبه، این هم کتابش که الان معروفه الجامع الکبیره. تو الجامع الکبیر فتاوای ابو حنیفه رو میگه، استدلال هم میکنه و خلاصه الان دویست سال دویست و سال 161 هم از دنیا خودش هم نظریه به اونقدر فرو که نداره ابو حنیفه. مثلا شرایع محقق با جواهر اینجوری حساب، جواهر شهر شرایع دیگه، ولی خب خیلی فرو داره که اونجا نیست. بله، عرض شد که مثلا زمان منصور دوانیقی سفیان رو میخواست بذاره قاضی، بعد این قبول نکرد، بعد از اون برم یعنی از کوفه گذاشت رفت، چون نمیخواست قاضی باید باشه. مکه رفت، مدینه رفت، یه مدت بصره بود، همچنین مخفیانه زندگی کرد اواخر عمرش، برای اینکه نمیخواست مسئولیت. بعد که میگفتن گفت که اینا اگر من حاکم بشم باید چون دارم بگیر به بنده های منصور بود، باید خیلی از همدرس های قدیم هم رو مثلا بگیرم اینا، ولی میشه یه تمعرفتی میده. ولی خب آدم درستی اگه میبود گفت ها حق ما امام صادق دیگه، دادم حالا اینم راجع به سفیان ثوری و رجل آخر. این رجل آخرم ابن الماجشونه. حالا این اوقع مهم دیگه، ولی حالا باز بذارید بعد. ابن الماجشون چی؟ ابن لیلا مدینه بوده. کی گفته ابن لیلا؟ ابن لیلا بی خود گفته ابن عمی لیلا مدینه بوده. حالا باشه بس بذار ابن عمی لیلا رو نگاه کنم مطمئن بشه. حالا ماجشون رو بعد نگاه کنم. اینطوری که تو زهنمه ابن عمی لیلا مدینه بوده. حالا باز نگاه میکنیم اگر مخه بود باز نگاه میکنیم. اشکال نه. بله. این که میخوانم از طلاقات ابن سعد عبدالرحمن ابن ابی لیلا. بله فلان استاشی بوده بوده. من 120 نفر از اصحاب پیغمبر از جنالیست دارم میکنم بشنا ببینم. این تراجم سه تا نرم افزار شما توی این بحث ها میخواد، یکی رجال، یکی تراجم، یکی تاریخ تشیع. بله تمام کسانی که نویسنده بودن می‌نویسه، حالا چه راوی بودن چه نبودن. تراجم بله بین تراجم و رجال اون خصوص بلوچه. آقا این هم نوشته بدری متولد 18 متوفای 83 عبدالرحمن بن ابی لیلا متولد 18 متوفای 83 اینجا میشه بدری. بعد یه دوره قرآن هم بر امیرالمومنین خونده. من چه بود پاورقی شما نوشته عجب نکاتی. اول اشکال دارم پاورقی ما نوشته، بعد که ما بیان میخوریم بعد بگم که ما اشکال دارم. نه یه بی ربط هم نیست. دوشه کار عبدالرحمن یه پیدا کردم یسخن الکوفه فیز بعد از صحبت امام علی. دیگه بعد از جریان امام علی و امام حسن اتفاق افتاد و جمعه خود سفید مدتی در کوفه بود. خطیب بغدادی گفته گفته بعد از جنگ سفید اومد کوفه، در جنگ سفید هم امیرالمومنین جنگید، بعد در زمان جنگ خوارج هم در کوفه بود. بعد از اینکه جریان امیرالمومنین تمام شد این برگشت مدینه. یه بعدی هم به امیرالمومنین داره چش بیا که چرا گفته که بعدی هم کرده که خطیب بغدادی گرایش به شیعه داشته. خب این زمان امیرالمومنین که بابا کوفه خیلی سنی ها قدرت داشتن که یوسف ابن یعقوب ابن ماجشون.
الواجشو یوسف یعقوب. نه اینا رشته مدینه بوده، مدتی هم بیان عراق. سال بله 140 184 هم از دنیا میاد. 184 خودش در مدینه بوده میاد عراق. این برعکس ابن ابی لیلا، اون یه دوره عراق بوده بعد برمیگرده مدینه، این آخرش از مدینه میاد عراق و در عراق میمونه. خب حالا برحال سفیان سوری هم گفتم اینا جز هدفی ها هستن. این یک. پس عامت اهل کوفه کار اول هم علا فتاوا ابی حنیفه. دو و اهل مکه علا فتاوا ابن جرعی. بله دیدم بگم دفتر آمده بودم الان از روش میخوندم من درده سر برشتیم. حالا اینا رو میخواد بعد تاریخاشو بعد بهتون بگم. کار اول هم علا فتح با ابن جرعی، اینم دو علامت بزنید بدیار شده. و اهل المدینه علا فتح با مالک، فقه مالکی بهشون میگن که یکی از مذاهب عرب است. حالا اینا رو تاریخاشون رو جلسه بعد بهتون بگم، حالا دفتر رو داری اونجا طول میکشه. این سه. چهار اهل البصره علا فتاوا عثمان و سواده. سواده هم نیست، سواره ابن عبدالله. سواده، سواره ابن عبدالله. این هم چهار. و اهل الشام این پنج علا فتاوا الاوزاعی و الولید. این تاریخاش باشه طلبتون. و اهل مصر این شیش علا فتاوا لیث ابن سعد. و اهل خراسان علا فتاوا عبدالله ابن مبارک زهری. اینا مذاهب حاکم بودن، درست شد؟ یه سری مذاهب بودن حاکم نبودن ولی در این حال محترم بودن، یعنی حاکم نبودن ولی محترم بودن. اینا رو هم نام ببره. و کار در همین مناطق اهل فتاوایی از بین اینها که اینا حاکم نبودن، غالب نبودن ولی محترم بودن، مثل سعید ابن مسیب، اکرمه، ربیعه الرای، محمد ابن شهاب زهری. درست شد؟ اون تاریخ رو بعد بهتون میگم. الا ان استقر. خب این دسته‌بندی ها تو شهرهای مختلف عامه هست تا سال 365 که در اون سال عامه جلسات برگزار میکنن، در نهایت به این دست میرسن که چهار مذهب رو بپذیرن: حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی. حنفی ها بیشتر در جنوب عراق کوفه بودن، حنفی ها. حنبلی ها بعدها میاد، دوره امام کاظم به بعد میاد، در مناطق عربستان، مکه و اینا طرفدار داشتن. مالکی ها خدمت شما رو سبت بیشتر خودش چیزم اشاره کرد. مالکی ها توی مدینه بودن و توی مصر هم بودن، الان هم توی مصر زیاده. و نگم کدوم بودن گفتن. شافعی ها در مناطق شمال عراق، کردستان، کردستان ایران، کردستان عراق، کردستان و یکی هم در مصر باز. شاف در مصر هم اینا طرفدار داشتن. شافعی ها اینجا بودن. شافعی ها با شیعه بهتر از بقیه بودن. خود شافعی هم بعد شیعه دارن. اینا مذاهب بچه ها این چهارتا مذهب رو قبول کردن، بقیه رو حذف کردن. نشده بود که بقیه یه خیلی هاشون زیر مجموعه همین چارتا بودن، مثلا سفیان سوری ها ادامه همه ابو حنیفه بودن، خیلی هاشون زیر مجموعه بودن، بقیه هم خیلی طرفدار نداشتن. میگه الا ان استقر رأی او، این ادامه داشت تا زمانی که، یعنی از زمان امام باقر و صادق اینا اومدن، این وضعیت بود تا زمانی که منحصر شد مذاهب در چهار مذهب و
در سال 360 قیمت کبرا که پس برای ما تو رواد دیگه مذهب عربه نداریم، چون 365 تازه مذهب عربه تثبیت شدن، پس تثبیت مال بعد رواد، یعنی 36 سال بعد قیمت کبرا. از اونی که ما تو رواد باشون کار داریم منطقیه، بعد زمان منطقه راوی رو و زمان راوی رو در نظر بگیریم مال کدوم منطقه است. مبانی شیخ که خیلی هم قالن همینه، بعد نگاه میکنه حالا اون منطقه که اون بوده کدوم مذهب عام حاکم بوده، فتوای او چی بوده، روایت که موافق اون فتوا باشه رو میگیرن، چیز تقیه میگیرن، مخالف اون رو عکس میکنن. معلومه به این میگن قرینه عامه که از تاریخ به دست بیاره. و قد بله، حالا توی
شهر دیگه باشه راوی امام مطابق با اون شهر جواب میده یا شهر خود این راوی؟
یا باید تو اون شهری که راوی هست این مذهب حاکم باشه یا مذهب محترم باشه، ولی دیگه تقیه برا نداره.
خب اون توی شهر دیده باشه راوی مده باشه،
امام داره به اون جواب میده، برا اون داره میگه تقیه برا اون، امام تقیه تقیه کنه، اون باید تقیه کنه. بله اگر تقیه تقیه امام باشه خود مدینه حساب میشه، این شهر خود امام، خود امام تقیه کنه میشه شهر خود امام، ولی بیشتر تقیه ها مال راویه، یعنی به راوی میگه که تو منطقه که بده این کار میده و اون هم منطقه خود راویه. بله شد؟ بله تقیه خود امام باشه راحته، مذهب مدینه میشه. خب این قرینه عامه بود، ولی قد یستفاد و زالک، یعنی چی؟
اشعریت،
این اشعریت بین الامارات خاصه، قرینه خاصه میاد، مثل قول امام صادق علیه السلام که گامی که حکایت شد برای امام صادق فتوای ابن ابی لیلا، حالا ابن ابی لیلا مثل اونا نبود، مثل فقیه بزرگی نبود در اون سطح، ولی قاضی مدینه بود، 33 سال هم قاضی بود. در بعض مسائل وصیت امام گفت اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع و رد ده، اینو با دیگه از خود روایت دست بده قرار خواست
اشتراک لفظی مشترک
شدن، یه ابن ابی لیلا داریم برای قرن اوله، یه ابن ابی لیلا داریم برای قرن دومه که قاضی مدینه است، اون که برای قرن اوله عراقی بوده، آره 80 فکر کرده عراقی بوده برای بعدها بیاد مدینه، ولی این یکی داریم تو برای وقت یستفاد و رجحان از ملاحظه اخبار همون برویه فی کتبه، یه خیلی وقتا ما فتواشون رو نمیدونیم با اصلا در روایتی که مستند فتوا بوده خودی بوده، ولذا اونی تا خودی بعض روایات به موافقت اخبار تو انواع تحلیه گفتید دیگه، فتوا و اخبار و دین و این ستا مرجع، یکی هم که تطبیقات و تفریات که اون میشه بگوید. آخرین بحثم چون تکراریه بگم، ما گفتیم وقتی که تعارض میشه، تعارض بدوی میشه، اول میریم سراغ چی؟ جمع عرفی یا نام دیگرش دلالی. چرا میگن دلالی؟ چون بحث اظهر ظاهرن، اظهر ظاهرن مال دلالت دیگه، دلالت این تغییر شد. اگر در جای جمع عرفی بود دومت به بقیه مرجحات بگید نمیرسه، اما اگر جمع عرفی نبود، ما مرجحات صدوری داشتیم، جهتی داشتیم، مضمونی داشتیم، اینها اگر با هم در افتادن کجا بگید مقدمه روشن سا، مرحوم شیخ معتقده مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدمه، صدوری بر جهتی مقدمه، که حالا بعد مجموعی رو بعد میگم درست. بنابراین مثلا اگر خدمت شما عرض شد یکی مرجح صدوری بود، مثل چی؟ شهرت شاده روایی، اون وقت مرجح جهتی بود مثل چی؟ مخاطع عامه، بنابرای که مخاطع عامه رو از باب تقیه بگیرید، چون اگر مخاطع عامه رو از باب اقربیت الواقع بگیرید میشه مرجح مزمونی، مزمون اقربیت الواقع میشه مزمونی، و بحث نسبت بین مرجحات صدوری و مزمونی رو جلوتر میگه صفحه 145، اونجا میاد برخلاف للمشهور میگه مرجح مزموری بر مرجح صدوری مقدمه، این شیخ بعد از جمع عرفی اول مزمودی رو داره، بعد صدوری رو داره، بعد جهتی رو داره. دقت کردی؟ ترتیب روایت فرق در مقبوله. اول چیه؟
شهرت.
اگر صفات رو نادیده بگیریم اول شهرت، ولی اگر صفات رو بپذیریم اول میشه صدوری. صفات صدوری هم دیگه. اگر نادیده بگیریم میشه شهرت. بعد شهرت اگر شاهد روایی باشه میشه مضمون. حتی شاهد دو جهتیه، از یه جهت مضمونیه، از یه جهت صدوریه. یادتونه توی حاشیه آخود اینه خودی براتون از حاشیه آخود یاد نیست؟ ایشون یادش نید حاشیه آخود رو باقا براتون خودی به شهرت زو جنبته اید. اما مراجعه کنید ببینید از یه جهت مراجعه صدوریه، از یه جهت مراجعه مضمونیه. بعد گفتون لذا
شهرت هم
شهرت دارم دیگه. لذا گفت این که شیخ توی رسائل نه همون روایی داره، فتوایی که قبول داره، روایی نظر شیخ بود، عملی هم نظر مختار امامینا بود. ولی شهرت روایی و عملی از یه جهت صدوری هم، از یه جهت دیگه مضمونی هم، چه روایی چه هم. لذا اونجا آخود گفت که شهرت هم برای صدوری شیخ بسازده، هم برای مضمونی و منافاتی هم بین اینها نیست. حالا ایان صدوری و جهتی رو میزنه آخر، جهتی رو میزنه آخر. علتش هم اینه دیگه، اول باید یه خبری صادر شده باشه، بعد ببینیم موافقا مثلا طبیعی صادر شده یا غیره طبیعی. پس صدور بر قضیه طبیعی مقدم. بله اگه صدور مثلا درست شد، متواتر بود، یا خدمت شما عرض شد از این جان مسئله نداشت، اون موقع بریم شما مرجعه جهتی خوبه. ولی در دوران بین صدوری و جهتی، صدوری بر جهتی مقدمه. بعد بین صدوری و مضمون هم بعد بگم یا بخونید از الخامس تا فعل قول عبارت رو نگاه کنید. اشکال داشتی؟ اون بناهن علت تعلیل ترجیح مخاطر آمبر برای چی میگه؟ به احتمال طبیعه اگر شیر خدا اگر بگی طبیعه است میشه جهتی، اگر بگی اقربیت علت واقع میشه مزنون. بناهت رو بید اگر این بنا رو بذاری میشه جهتی، میشه تقدیل صدوری بر جهتی. اگر بنا در اصلا اقربیت علت واقع باشه میشه مضمونی، میشه نسبه بین صدوری و مضمونی. که شیخ معتقد مضمونی مقدمه. نایینی هم نظرش اینه، میرزای نایینی اونم مثل شیخه، میگه اول مضمونی، بعد صدوری، بعد جهتی. چند مستکه اینجا مضمونی که میرسه هم بنا صدوری جهتی. فهم قلد رو رها کنید، بیاید هازا کلو، هازا کلو این که گفتیم این جهتی و صدوری بر جهتی مقدمه علا تقدیره توجیه ترجیح به مخالفه به احتمال طبیعت. اما لو قلنا به همدل وچه فیزاره که بچه در ترجیح این است که مخالف اقرب ایلن هم و ابعد ایلن بازه، چون دو تفسیر بودی این چهار احتمال بود، دوتاشو شیخ نپذیرفت، دیگه تعبدی محض بود، این که نفس مخالفت عامه مطلوب است با صرف نظر از بحث اقربیه، این دوتا رو نپذیرفت. اون دوتایی که پذیرفت یکی طبیعه بود، یکی هم این بود. اگر بگیم اقربه در حق و اقربه در باطله، این میشه از مرجعات مضمونه، این مضمون حقه اینطوری میشه. و و سیجی حال مرجعات مزمودی برقی را که شیخ مزمودی رو بر صدوری هم مقدم میکنه. اینجا سه تا مسلکه. یکی مسلک شیخ و منطبعه که بگن اول مزمودی، بعد صدوری، بعد جهتی. گروه دوم که امامینا هستن بگن اول صدوری، بعد مزمودی، بعد جهتی. اینا بینجوریه. سوم وحید مهبانیه که میگفته اول جهتی، بعد مزمونی، آخر سر صدوری. چیزی اول صدوری، بعد
جهتی.
صدوری مزمونی جهتی رو گفتن؟ صدوری مزمونی جهتی امام که اون ترتیب معقوله میشه. صدوری مزمونی جهتی، بعد مزمونی صدوری جهتی که مال شیخه، بعد جهتی، بعد مثل چیز میشه صدوری مزمونی. این مال وحید مهبانی جهتی. حالا صدوری مزمونی شک کردم وحید مهبانی، ولی اول میگه جهتی نشی آدمه. حالا بین صدوری و مزمونی یادم میزن وحید مهبانی اف دوم بود صدوری بعد مزمونی یا برعکس. امام ترتیب به چیز میاد مزمونی
رو
درست کنید
شورت عملی میدید شورت
امام قضیه توت از مقبول مرجعات که پیدا میکنه اولش میشه شهرت. شهرت دو جنبه داره، هم جنبه صدوری داره شیخونو الان گفتم دیگه، هم جنبه مزمونی توش
نمیده.
بعد میاد سراغ موافقت کتاب و مخالفت کتاب. موافقت و مخالفت هم به عموم و خصوص معنا میکنه، نه به تبایی که بشه مبیز. بعد به عموم و خصوص میشه مزمونی، بعد هم مخالفت آمه میشه جهتی. پس مرجعه اول زوجنبته بود، صدوری و مزمونی. مرجعه دوم میشد مزمونی، مرجعه سوم میشد جهتی. از این عمل کرده امام اینا مثل محمول است. بله در تعالی تبچه باید در تندیح و اصول و تحریرات اینطوری نیست. در اونجا ترتیب رو قائل میشه. دو گروه هم دیگه، یه سری ترتیب رو قائل هم بین مرجعات نیست، ترتیب بین مرجعات قائل نیستن. اونایی که ترتیب قائل نیستن مجموع رو حساب میکنن، بگن کل مرجعات میذاریم و اون بر بعد سبک سنگین. خودش گفت الان امام تو دور اول که تنقیه ترتیب رو میپذیره طبق ترتیب معقول عمل میکنه، ولی در رساله تعادل تراجی که خودش جدا نوشته اونجا طرف مقابله مجموع مرجعات رو لحاظ میکنه. تا دفترم رو بیارم شنبه یادم باشه دفتر رو هم اطلاعات اونا رو بهتون بگم. هم خدمت شما رو سبت قائله هایی داره توی جزوه هم کلام دستتون هست قائله ها اسمشون هست خواه اول مرجعات خارجی بیاره
قائله آماری
به شهرت استفاده میشه اگر شاید عملیه باشه. اگه شاید روایه باشه بعد روایهش هم غیر قنوایه نداشته باشه بودم زیاده، ولی اگر شهرت روایه قنوایه بشه اولا استفاده چندانی پیدا نمیده چون قابل احراز نیست. ما شهرت روایه که پیدا میکنیم از کافی به بعده بعد نمیتونیم احراز کنیم در قنوا همین بودیم چون ممکنه در قنوا اصلا پنجانه سر نشونه هیچ رفتن. مثلا اگر شده روایه رو روایه رو آنات مثلا آشان جوان عملا کاربرد زیادی نداره برای ماها، یه قابل احراز نیست. ولی اگر مطلق روایه رو آنات مثل شیخ یا عملیه رو آنات کنید این بسیار زیاده. بعد موافقت و مخالفت با عمومات قربانی هم زیاده، موافقت و مخالفت آبه هم زیاده، اینا زیاده. و تا اگر شما اصلا این موافقات قرآن مبعیز و حجت و لا حجته خب بره بیرون میمونه فقط این دوتا. مرجعات صفاتی هم کاربرد زیاده و تا میشه اگه بپذیرید مثلا آره خوینا میگن یه معقول است یه معرفه با سند قبول نداری، امامینا هم که معرفهش رو سند قبول ندارن معقول هم میگن بله حکمینه، عملا مرجع صفاتی قائل نمیشن. اگه کسی قائل بشه اونا نستاق زیاده. من حتی آمار نگرفتم ولی اینجوریه. حالا مثلا آیه تبریزی ها موافق و مخالف کتاب رو که میبرن آیه تبریزی دوتا مرجع است براشون، که مخالفت مخالفت عموم قرآنی، یکی هم مخالفت عامه. از این دو تا کار شهرت روایت چون یه قدماییه اولا به اصلاح پیدا داده بود. آیا خویی آیا آخو به خدمت شما هر سبت که میاد چیز بشه خوده شهرت رو میپذیره با عنوان مرجع جا نشته میکنه با عنوان قرآن رو آمبر هم میگه مبید حجت الله حجت عمده براش میچرخه توی شهرت شاید هم قیب نمیزده به شاید روایی قدمایی Thank you.